سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویژه برنامه از پادکست عصر مبارزه. سال 2021 هم بالاخره تموم شد و ما خیلی منتظر بودیم سال تموم شد و بتونیم آخر سال یه آوارد شوتوری واسه خودمون برگزار کنیم، از نظر خودمون توی یه سری کاتگوری ها مثلا بهترین مبارزه و این داستان رو پیش ببریم. من همش چون این بازه زمانی که الان توش هستیم هر دوتامون وضعیت تایم آزادمون خیلی به هم ریخته است، خیلی شک داشتم برسیم یا نرسیم، ولی بالاخره رسیدیم و کاتگوری ها رو مشخص کردیم و امروز تو این برنامه میریم. من کاندیداها رو مشخص کردم توی کاتگوری هایی که داریم و اون 4 تا کاندیدایی که تو هر کاتگوری هست، من یه برنده دارم، بامداد 100% اینو برنده داره بینشون و توی این کاتگوری ها هر کدوم یک از برنده رو انتخاب میکنیم و اعلام میکنیم. فرآیند اینطوریه که من توی یه فایلی که مشخص کردم دونه دونه کاتگوری ها رو براتون نمایش میدم و اونجا میریم میبینیم که به نظرمون بهترین آدم ها و ایونت ها و رویداد ها و اتفاقایی که توی دنیای MMA افتاد چیا بود. خب کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، به کسایی که میدونید MMA و هنرهای رزمی ترکیبی و UFC رو دوست دارن کانال رو معرفی بکنید. تنها راه رشد ما اینه که شما به طور ارگانیک به دوستاتون و کسایی که میشناسید معرفی بکنید. سینه به سینه منتقل کردن بهترین راه پروموشن یک چنین محتواییه و شما نماینده های ماید. بریم سراغ اصل داستان و از بهترین مبارزه سال 2021 شروع کنیم. سالی که توش بودیم، سال 2021 از نظر اقتصادی یکی از بهترین سالهای UFC بود و جدا از قراردادی که با ESPN داشتن، حجم تلنتی که الان UFC داره توی خودش باعث شد که بدون شک بهترین مبارزه سال رو توی UFC ببینیم. و من 4 تا از مبارزه‌ای که به نظرم با کیفیت‌ترین و جذاب‌ترین مبارزه سال بودن رو انتخاب کردم. اول در مورد دونه دونه شون یه صحبتی میکنیم و بعد میریم و انتخابامونو میگیم. اولی مبارزه که باید راجبش صحبت بکنیم و اکثر چجوری بگم جاهایی که در مورد MMA صحبت میکنه، اکثر پادکستایی که وجود داره، منتقدایی که وجود دارن و آوارد شوهایی که هست، به این مبارزه جایزه بهترین مبارزه رو دادن. مبارزه بین گیجی چندلر که تو UFC 268 اتفاق افتاد، یه مبارزه سرانده که سومین مبارزه چندلر تو UFC رقم میزد و گیجی هم که برندش رو همه میشناسیم، میدونیم که بدون شک یکی از جذاب ترین فایترهایی که تا حالا توی MMA دیدیم و این مبارزه یکی از بهترین راندای تاریخ MMA رو تو راند اولش داشت. ولی انتخاب من نیست، من اینجا دونه دونه دارم میشه انتخاب من کدومه رو میگم. انتخاب من واسه این گیجی چندلر نیست که به نظر من تو راند 2-3 اون انرژی که تو راند اول وجود داشت، اون هرج و مرجی که راند اول توش بود از بین رفت و چون چندلر یه مقدار تو لاک دفاعیش فرو رفت، گیجی هم به نظر می اومد اون فشاری که معمولا به فایترهای رقیبش به وجود فشار میاره رو توی مبارزه نداشت و در نهایت یه راند افسانه‌ای داشتیم با دو تا راند متوسط رو به بالا. به نظر من مبارزه دوم مبارزه ولکانوفسکی اورتگا تو UFC 266 که مبارزه بود واسه کمربند قهرمانی فدرویت UFC که توش ولکانوفسکی با رأی داورها همه راندها رو برد و در نهایت برنده مبارزه شد. ولی با اینکه روی کاغذ به نظر میاد ولکانوفسکی توی مبارزه یه طرفه اورتگا رو شکست داد، اورتگا هم تو چند جا تونست تهدیده شدید رو واسه ولکانوفسکی به وجود بیاره و با اینکه میگم روی کاغذ مبارزه از نظر همه به نفع ولکانوفسکی تموم شد، ولی به هیچ وجه اونقدی که شاید تو خاطرتون باشه یه طرفه نبود این مبارزه و این رفت و برگشتی که بینشون بود و این امضایی که ولکانوفسکی روی قهرمانی ردی فزرویت بعد از این مبارزه زد، به نظر من خیلی مبارزه رو جذاب تر کرد. مبارزه بعدی و مبارزه‌ای که انتخاب من واسه این مبارزه ساله، مبارزه بین پیتر یان و کوی سنت هیگین واسه کمربند موقت بنتام ویت UFC تو UFC 267، مبارزه‌ای که توش پیتر یان تو دو راند اول پا به پای کوی سنت هیگین خلاقیت خودش رو تو استرایکینگ و اون ورک ریت بالاش رو به نمایش گذاشت، نشون داد که با کاردیوی افسانه‌ای که داره میتونه حتی فایتر رد بالایی مثل کوری سند هیگن رو که کارش خسته کردن دیگرانه گیج و خسته بکنه. و بعد از اینکه تو دو سه راند اول دوتا از جذابترین راندهای امسال رو داشتیم و دیدیم که سند هیگن پا به پای یان داره رو تو استرایکینگ پیش میره، تو راند سوم و چهارم دیدیم که یان اون گیم پلان و اون مسیر کوری سند هیگن رو دانلود کرد و تونست به کویسن هگن غلبه بکنه و یکی از بهترین بردهای کریرش رو تو این مبارزه به دست بیاره. و من بیشتر از اینکه این مبارزه رو یه مبارزه واسه دستیابی به کمربند قهرمانی واسه یان در نظر بگیرم، یه دفاع از کمربند قهرمانی که اسمن دستش نیست در نظر میگیرم. و اون ارزشی که این مبارزه داشت و جذابیتی که این مبارزه داشت و اون آمادگی که کوری سنت هیگن باهاش وارد این مبارزه شد و پرفورمنس جذابی که طرفین این مبارزه داشتن، به نظر به برند جفتشون کمک کرد و واسه این مبارزه به نظر من مبارزه ساله. ولی یه مبارزه دیگه که تو UFC Vegas 28 اتفاق افتاد رو نمیشه نادیده بگیریم و اون مبارزه ایه که توش مکس هالووی توی مبارزه 5 رانده در مقابل یایر رادریگز قرار گرفت. فایتی که هرچی راجبش بگیم کم گفتیم. یایر رادریگز کسیه که خیلی ها انتظار نداشتن که در مقابل مکس هالووی حرفی واسه گفتن داشته باشه. ولی تو این مبارزه با اینکه شکست خورد نشون داد که همه اون آدما دست کم گرفته بودنش و تونست مکس هالووی رو تا مرز شکست دادنش پیش ببره. ولی مکس هالووی یه بار دیگه نشون داد که چرا یکی از بهترین فیزرویت های تاریخه و تونست از جون و دل مایه بذاره و رادریگز رو شکست بده. نظر در مورد این لیست چی اول بام داد و اینکه به نظر تو بهترین مبارزه امسال از بین این چهار تا چی بود؟
همشون طبیعتا مبارزه خفنی هن. یه خورده من ولی ببین از نظر تکنیکی اگه بخوایم حرف بزنیم طبیعتا سه تا مبارزه دیگه از چندلر و گیجی تکنیکال تر بودن.
آره.
مسلم این موضوع. ولی اون چندلر و گیجی هم یه هایپی داشت از قبلش، میدونستیم آره. که برای یه جنگ تمام عیار ببینیم. هم میگم با اینکه تکنیکی تری نبود، جاستین گیجی یکی از پر ریسک ترین مبارزه ها شد، نشون داد چیزی که من اصلا خودم انتظارشو نداشتم. ولی این باعث شد یه برال ببینیم و نمیدونم، حالا شاید اون هایپ منو خیلی گرفته بود موقع دیدن مسابقه، ولی تا آخر مبارزه همه نیمخیز بودن و منتظر بودن یکی فینیش. خیلی پرزد و خورد بود. میگم از نظر تکنیکال مسلما بهترین مبارزه نبود، ولی خب خیلی جذاب بود. یه جورایی نمیشه ازش گذشت. چی میگم، ولی اگر میخواستم یه انتخاب دیگه بکنم 100% پیتر یان و سند هیگن فکر می‌کنم. یه فایت فوق‌العاده بود، اونم یه سری المانایی داشت که خیلی خیلی جذابش می‌کرد، اینکه پیتر یان تونست گیم پلن رو عوض کنه توی فایت و از راند 3 به بعد خیلی بیشتر فشار بیاره. واقعا یکی از نکته‌های به یاد موندنی همیشه تو ذهن من از این مبارزه. و به نظر من اینجوری از میگم، از نظر تکنیکال مسائل تکنیکالیش خیلی جذاب‌تره. ولی خب چندلر گیجی فکر می‌کنم من مبارزه ساله. با اینکه یه خورده بی نظمه و یه ذره شاید خیلی حرفه‌ای نباشه این انتخاب، ولی به عنوان یه کسی که طرفدار MMA خیلی من رو ارضا کرد.
من لیستو که داشتم می‌نوشتم امسال انقدر مبارزه خفن داشتیم که من واقعا سخت بود چهار تا رو از توشون در آوردن. یه سری مبارزه میخوام منشنشون بکنیم فقط، چون واقعا لابلای اینا احتمالاً یه سری مبارزه جا موندن و انتخاب شما امکان داره چیز دیگه باشه. اول از همه اینکه انتخابش خودتون رو توی کامنت ها واسه ما بنویسید، واسه هر کدوم از این کاتگوری ها که به نظرتون بهترین مبارزه چی بود و کاتگوری دیگه به نظرتون برنده چه کسی خواهد باشه، حالا از تو کاندیدای ما یا خارج از اون. مبارزه بین چارلز اولیویرا و مایکل چندلر به نظر من میتونست توی این چهار تا باشه، توی اون لیستی که داشتم درست می‌کردم. این مبارزه یکی از مبارزه‌ای بود که ته دلم هی دوست داشتم بذارمش، ولی واقعا نمیدونستم از این چهار تا صرف نظر بکنم. یه نوع دیگه هم تی جی دیلاشا کوری سنت هیگن بود که بازم یه مبارزه بود که کوری سنت هیگن روی کاغذ واگذار کرد، ولی یکی از جذاب ترین مبارزه هایی بود که توی رده بنتام ویت امسال دیدیم. خب بریم سراغ کاتگوری بعدی، کاتگوری بهترین ناک اوت سال 2021. امسال ماشاءالله هر چی داشتیم ناک اوت خفن بود. یعنی من این کاتگوری از بهترین مبارزه هم سخت‌تر بود خلاصه کردنش. یه سریشون احتمالاً واسه جهت‌گیری منه تو این چهار تا، ولی یه سری دیگه‌شون واقعا نمیشه صرف نظر کرد. اولین چیز UFC Vegas 18، کوری سنت هیگن تو ابتدای سال میخواست خودش رو توی رده بنتام ویت ثابت بکنه و در مقابل اسطوره رده فیزر ویت و لایت ویت فرانکی ادگار قرار گرفت که تازه وارد رده بنتام ویت شده بود و با یکی از زیباترین جامپینگ نیایی که تا حالا تو UFC دیدیم، با یکی از بهترین زمانبندی های ممکن تونست فرانکی ادگار رو کاملا ناکاوت بکنه. یکی از تو اون لحظه یکی از غیر منتظرترین اتفاقایی بود که من تو تا تاریخ دیدن ام ای واسم افتاده بود. یعنی اون لحظه میدیدی که کویسن هیگن داره یه چیزی رو تایم میکنه، یه دنبال اینه که یه اتفاقی بیفته، منتظر اینه که ادگار یه سیگنالی واسه یه تک داون نشون بده، و به محض اینکه خم شدن کمرش رو دید اون جامپینگ رو زد. دومی زیاد نیاز به توضیح نداره، دریک لوئیس و کرتیس بلیدز تو یو اف سی وگاس 18 که دریک لوئیس بازم یکی از تک داونای کرتیس بلیدز رو تونست پیش بینی بکنه و یه آپرکات زیبا کرتیس بلیدز رو تقریبا تا مرز مرگ پیش برد. مبارزه بعدی بین ویلی جانگ و روزنامه یونس تو یو اف سی 261، مبارزه اول بینشون و اون هدکیک افسانه‌ای روزنامه یونس که واسه اولین بار ویلی جانگ ناک‌اوت شد و لحظه افسانه‌ای بود، چون تو راند اول بود ما انتظار ناک‌اوت شدن ویلی جانگ توسط روزو حداقل من واقعا نداشتم به این صورت و به این سرعت. و همه اینا به کنار، ناکاوت سال واسه من چیزی نیست جز یه مبارزه که تو پیپر ویو هم حتی اتفاق نیفتاد، تو یو اس ویگاس 25 دامینیک ریس، یه فایتری که یه موقعی تا ناکاوت کردن جان جونز هم داشت پیش میرفت، در مقابل ایری پرو هاسکا قرار گرفت، یه فایتر در دیوونه ای که از لهستان اومده تو یو اف سی و اصلا نمیدونستیم چی ازش انتظار داشته باشیم، فقط میدونستیم که شیش میزنه یه جاهای داستان. تو این مبارزه یهو دیدیم که ایری پرو هاسکا انگار داشت در مقابل یه آدم آماتور مبارزه میکرد. دامینیک ریس هر لحظه ای که داشت حرکت میکرد به نظر میومد ترس اینو داره که ایری پرو هاسکا یه کار غیر منتظره بکنه، و همین ترسش بود که در نهایت باعث شد پرو هاسکا با خلاقیتی که داره و با غیر پیشبینی بودنش دامینیک ریس رو غافلگیر بکنه و با یه دونه اسپینینگ البوی عجیب غریب به موقع و دقیق دامینیک ریس رو بیهوش بکنه. اینجوری بود که دامینیک ریس داشت میچرخید به یه سمت رینگ، پرو هاسکا با یه هوک جهتش رو عوض میکنه و موقعی که دامینیک ریس میاد برگرده با یه اسپینینگ البو کاملا بیهوشش میکنه، اون اسپینینگ البو هم کامل روی چونه دامینیک ریس میشینه. من برندم ریس با پرو هاسکا. اگه اون مبارزه رو ندیدین، این مبارزه ریس پرو هاسکا توی لیست مبارزه های سال منم بود، ولی چون میدونستم که بهترین ناکاوت سال به نظرم، اونجا ترجیح دادم که در نظر نگیرمش. برنده تو کدومه به نظر؟ و چه ناکاوتی رو به نظر در نظر نگرفتم اگه تو این لیست نیست؟
خب اول اینو بگم، عثمان مازویدال خیلی جا دیدم اصلا برنده شده به عنوان بهترین ناکاوت سال. باز خیلی زیاده، خیلی آره. یکی دوتا نیست واقعا توش بخوایم بینیم، خیلی واقعا زیاده.
چیز اسمش چیه؟ رابرتس با هامونده زیادته که یه نه اسمش چیه، اسپینینگ هدکیک، اسپینینگ هدکیک میگم بهش چی میگن، چرخید با پشت پا با میدونی چی میگم، داشت میباخ مبارزه رو داشت میباخ مبارزه رو سران و رانده سه اون یه اینجوری ناکاوتش کرد. بعد میوچ چنگانو
سرجیو پتیس،
سرجیو پتیس کیوجی هاریگوچی که من اشتباه باید به جای لوئیس بلیدز میذاشتمش، واقعا حقش بود. یه مبارزه که 25 دقیقه هاریگوچی داشت سرجیو پتیس رو هر جایی که مبارزه میرفت شکست میداد، ولی با یه دونه اسپینینگ بک فیست به طرز عجیب غریبی ناکاوت شد. و انگانو میوچیش هم به خاطر اهمیتش باید میتونستم بذارم.
نه ولی خیلی خوبه.
چیش خوبه آخه؟
خوب بود دیگه آجی، همه ناکات های انگانو خوبه داشت. آره، یه دونو میزنه یارو تمام میشه. خوبه از ناکات چی میخواد؟
خوبه ولی مثلا چی میگن، مثلا ستاپ خاصی نداره، میگه چی میگم، یارو اینجوریه که کد تقلبه، یارو انگوش میزنه ملت پخش میشن زمین. اون دیگه اگه اونو بخوایم بگیم، همه سال تا موقعی که انگانو داره فایت میکنه بهترین ناکات واسه انگانوه.
میتونه تو کاندیدا باشه به هر حال، ولی خب به نظرم لیست منصفانه و منم در نهایت حالا انتخابم همین پرو هاسکا، چون فوق‌العاده بود اصلا، تکنیکش، تایمینگش، نمیدونم هر چیزی که دربارش میتونی بگی بی‌نقص بود. اون صحنه اصلا صحنه ناخود از مثلا تو 20 از 20 ثانیه قبلش تا اونجا فوق‌العاده است، جوری که پیش میره همه چی، جوری که همه چی رو ستاپ میکنه خیلی خوب بود. ولی خب نمیدونم، مثلا سند هیگن فرانکی ادگار هم خیلی خفن.
وای من اون لحظه‌ای که دیدم قشنگ یادم، یعنی تا 20 ثانیه اینجوری بودم که چه جوری ممکن، یعنی تو اینو این سند هیگن ادگار من اگه تو فیلم میدیدم میگفتم این چه کوسچریه بگید.
هدکیک چیزم هست، هتکی که روزم واقعا نمیدونم همشون خفنن، حتی خارج از لیستم نکته خفنی، ولی
آره.
پروآشکا فکر میکنم خیلی استایل داشت میدونی، جدا از همه چی.
تو چیز اساسش اهمیت یه ناکاوت چقدر واسط مهمه توی این رده بندی کردن؟ مثلا نکن عثمان مازویدالو یه درصد زیادی از آدمایی که بهترین ناکاوت سال در نظر میگیرن به خاطر اهمیتش، اینه که تو رده ولتر وید دو نفری که یه دشمنی با هم داشتن در مقابل هم قرار گرفتن، مازویدال تا حالا ناکاوت نشده بود.
دقیقاً
این که مثلا واسه کمربند قهرمانیه به نظرت باید توی این تصمیم گیریمون اهمیت داشته باشه؟ من خیلی سواله واسم.
همه این حالا نمیدونم این جاهایی که جایزه میدن و لیست دارن و تاپ فلان دارن اینا درست میکنن برای آخر سال، همشون اینو لحاظ میکنن.
آره.
و نمیدونم واقعا من خودم هم برام اهمیت داره هم نداره، یه جوری 50-50ه، چون دیگه نمیتونیم هم بریم مثلا شاید واقعا فایت آف دی ایر یه چیزی بوده توی یکی از پروموشن‌های برزیل مثلا ندیدیم. آره. میدونی این واقعا هست، و اگه بخوای منصفانه حرف بزنی شاید واقعا اون فایت آف دی ایره، ولی خب میدونی بین چیزایی که دم دستمون بوده فایت های معروف تا اهمیت مبارزه هم تا یه حدی تاثیر داره دیگه. اون در واقع صحنه ای که یارو توش داره مبارزه میکنه چقدر لولش بالاست، اینم خودش یه فاکتوریه، ولی فاکتور اصلی نیست. میگم یه جوری 50-50، نه خیلی برام مهمه نه اینکه کلا به حساب نمیارمش. من خودم اینطوری فکر میکنم دربارش.
کاتگوری بعدی کاتگوری عجیب غریبیه، کاتگوریه که حرف زدن راجبش سخته یه مقدار، واسه اینکه متغیر خیلی زیاد داره. کاتگوری بعدی بهترین ساب میشن سال 2021. توی 2021 اتفاقای عجیبی افتاد واسه اینکه یه موج عجیبی از جوجیتسو کارهای نوپا وارد UFC شدن، و به نظر میاد که اون موج جدید جوجیتسو کارهای نوپا دارن موج قدیمی جوجیتسو کارهای چی میگن شناخته شده رو از UFC میبندازن بیرون. اول از همه باید در مورد ویرا در مقابل هرناندز صحبت کنیم. رودولفو ویرا یکی از معروفترین و موفقترین جوجیتسو کارهای تاریخه، کسیه که الان حدود 2 سال وارد UFC شده و تو این مبارزه تو UFC 258 در مقابل انتونی هرناندز قرار گرفت که یه فایتریه که برای جوجیتسو شناخته نمیشه، به خاطر کاردیو و توانایی بوکسینگ بالاش، کیک بوکسینگ قوی شناخته میشه. خب ولی انتونی هرناندز به طرز عجیبی راند اول پشت سر گذاشت، و تو راند اول رودولفو ویرا انقدر خسته شده بود که تو راند دوم هرناندز تونست با یه گیوتین به راحتی ویرا که یکی از بزرگترین و معروفترین جوجیتسو کارهای تاریخ UFC رو سابمیت بکنه. من صرفا به خاطر اون کردیتی که ویرا توی دنیای جوجیتسو داره اینو اینجا گذاشتم، چون نه مبارزه توی هولوش تاپ 15 بود نه اینکه انتونی هرناندز بعد از اون کار خاصی انجام داده، ولی اینکه ویرا سابمیت شده به نظر من به حدی مهم هست که بخوایم توی لیست بهترین سابمیشن در نظر بگیریمش. سابمیشن بعدی توی UFC 260 وودلی در مقابل ویسنت لوکه، که توش تایرن وودلی با یه شور جدیدی وارد UFC وارد این مبارزه شد، و بعد از اینکه مبارزه قبلیشو واگذار کرده بود تلاش کرد با انرژی و خشونت بالاتر این مبارزه رو شروع بکنه، ولی در نهایت با اینکه ویسنت لوکر تونست ناکداون بکنه و صدمه زیادی بهش بزنه، در نهایت کاردیوش تحت تاثیر قرار گرفت، صدمه زیادی دید، و بعد از اینکه مبارزه به خاک رفت لوکه با یه دارستروک زیبا وودلی رو تونست سابمیت بکنه. مبارزه بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم مبارزه دوم بین دیویسون فیگردو و برندن مورنو، یکی از رنک چوکای مورد علاقه من تو امسال که تو UFC 260 اتفاق افتاد. مبارزه اول بین این دو نفر خیلی نزدیک بود، و اگه اون امتیاز از فیگردو کم نمیشد احتمالاً به جای مساوی بودن به نفع فیگردو به اتمام میرسید، و خیلی تو مبارزه دوم میگفتن که فیگردو میاد و به راحتی مورنو رو شکست میده و احتمالاً ناک اوتش میکنه، ولی دیدیم که مورنو هم روی پا تونست فیگردو رو شکست بده، و بلافاصله بعد از اینکه مبارزه به خاک رفت تونست پشت دیویسون فیگردو رو بگیره و با یه آرنسی زیبا مبارزه رو تموم بکنه. اگه کاندیدای بعدی که راجبش صحبت میکنم وجود نداشت، این به نظر من سابمیشن سال بود، ولی یه اتفاقی افتاد و اون این بود که بزرگترین اسطوره جوجیتسوی تاریخ UFC هونالدو ژاکار سوزا، که همه اصلا به توانایی های جوجیتسوش میشناختن و تا حالا سابمیت نشده بود، امسال واسه اولین بار در مقابل آندره مونیز قرار گرفت تو UFC 262، و آندره مونیز که ژاکاره جوونتره یه جورایی، همون در همون سطح تو دنیای جوجیتسو بهش احترام گذاشته میشه، همون قدر کردنشال داره، همون قدر مسابقه برده، ولی بازم هیچکس فکر نمیکرد بتونه ژاکاره افسانه‌ای رو سابمیت بکنه. ولی دیدیم که اون پیش‌فرضامون غلط بود و با اینکه تا الان هیچکس جرأت نداشت حتی با ژاکاره به خاک بره، حتی موقعی که تاپ پوزیشن داشتن، آندره مونیز قبول کرد که به ژاکاره تاپ پوزیشن رو بده و از باتم با یه آرمبار زیبا ژاکاره سوزا رو تسلیم کرد. من به نظرم سابمیشن سال صرفاً واسه چجوری بگم اون حاله افسانه‌ای که دور ژاکاره سوزا وجود داشت باید به آندره مونیز داده بشه به خاطر این آرمبار، و اینکه از باتم با آرمبار تونست ژاکاره رو تسلیم بکنه، چون نور علا نوره. نظر در مورد این چیه؟ راستی یه چیزه یه سه آنالمشه رو اینجا بگم، جولیانا پینا سابمیت کردن اماندو نونس باید اینجا قرار بگیره به نظر من. اماندو نونس میگن اندرسون رو خیلی زیبا سابمیت کرد، به نظر من باید اینجا قرار بگیره. ماخاچه و دوبر، ماخاچه از هفگارد اگه یادت باشه با هیدن آرم دوبر رو تسلیم کرد، و جدا از این یه عمر نورماگومدوف در مقابل مورازوف قرار گرفت، یه آرنسی زیبا هم اونجا داشتیم. اینا چیزایی بود که می‌خواستم اشاره بکنم. جایزه تو بود، یه برنده تو
جالبه بودم. انتخاب منو نه تو کاندیدا گذاشتی نه حتی الان گفتیش.
چیه
انتخاب من؟ چارلز اولیویرا جلوی داستین فوریر.
بابا
ببین جوری که توی یه جهش
خب آره
چوکه به اون عمیقی رو میگیره آره. هیچ جای حتی بحث باقی نمیذاره، یعنی حتی داستین پوریر هیچ کاری نمیتونه بکنه آره. به هند فایتینگ هم نمیرسه، همون که میپره چوکو گرفته و چوک بسیار عمیق، بیرون اومدن ازش غیر ممکنه، سریع هم داستین پوریر تپ کرد.
دقیقاً
به نظر من فوق‌العاده بود. اون که اون لحظه رو دید، تونست پشتش اون شکلی بگیره تو حالت ایستاده، اون سرعت، دقت، اون تایمینگ به نظر من فوق‌العاده بود. هر فایتری، شاید خیلی فایترها از اون موقعیت ردشن یه انتخاب دیگه بکنن
دقیقا.
ولی این استاد جوجیتسو بودن چارلز اولیویرا اینجا به دردش خورد و تونست توی اون موقعیت یک حرکت خیلی عجیب بزنه. میگم واقعا که توی یه جامپ تو بتونی کامل چوکو بگیری واقعا کار هر کسی نیست
آره.
من به اون میدم. از اون طرف هم اهمیتی که این مبارزه داشت و از قبلش ما همه میدونستیم اگه چارلز اولیویرا برنده بشه با ساب میشن برنده میشه
آره.
من همیشه شک داشتم، میگفتم اوکی داستین پوریر تو مثلا فایتشو با خبیب ببین، واقعا گرپلر خوبیه و جلوی خبیب موقعی دیگه ساب مینت میشه که واقعا خسته است و خبیب به اصطلاح بردتش تو اعماق دریا و حسابی انرژیشو تخلیه کرده. کار هر کسی نیست داستین پوریر رو ساب مینت کردم واقعا.
اولیویرا هم هر کسی نیست
اصلا فینیش همونو میخوام آره. بگم دیگه واقعا چارلز اولیویرا خیلی ساب میشه، آرتیست خفنیه. من اون رأیمونه، ولی خب اگه میخواستم یعنی انتخاب بعدیم اسلام ماخاچفه یا درو دوبر یا دن هوکر. دن هوکر هم به نظرم فوق‌العاده بود
آره.
شاید چون یه خورده فایت خیلی ایزی پیش رفت آدم ها زیاد حسابش نکردن، ولی خود ساب میشن اگه نگاه کنی آخه کی از اونجا کیمورا میگیره؟
ولی آخر که دن هوکر اون طرف یه مقدار چیزم میکنه.
آره میگم قبول دارم، صرفا آخه کیمورا هم خیلی دوست دارم. کیمورا آره. ساب میشن مورد علاقه.
کیمورا ساب میشن یه که نمیبینی، یعنی به عنوان ترانزیشن استفاده میکنن فایترها، ولی تو آره این رده معمولا هیچ کس باش فینیش نمیگیره.
تو اون پوزیشن دقیقاً. اصلا تو اون پوزیشن کیمورا خیلی انتخابای دیگه ای هست، ولی اون اعتماد به نفسی که ماخاچف داره و اون سلطه‌ای که داره تو بحث گرپلینگ خیلی خفنه.
بس چرا میگی ساب میشن؟ حالا بریم جلتر اما ماخاچف صحبت میکنه.
چی؟
هیچ جلتر صحبت میکنه. خب من اون اولیویرا پوریه هم دوست داشتم. من دلیلی که اولیویرا پوریه رو در نظر نمیگیرم اینجا واسه این که چی میگن شباهت زیادی که به مسیر و بلوپرینتی که حبیب درست کرده بود در مقابل پوریه داشت، اون فینیشینگ سکونسش میگن چی میگم؟
آره،
این که بگیری خستش کنی، بعد از اینکه خسته شد روحیش شکسته شد بری با آرنسی تمام کنی مبارزه، خیلی شباهت زیادی به اون مسیری که حبیب طی کرد داشت. واسه اونقدر جذابیت مثلا سوزامونی رو واسه هم نداشت، ولی های پروفایل تره واسه یک کمربند قهرمانیه، پوریر فایتریه که تو اوجشه الان در مقابل ژاکاره که پیر شده الان. میدونم چی میگی، منطقیه. خب بریم سراغ کتگوری بعدی، کتگوری که من خودم خیلی منتظرش بودم و احتمالاً مخالفت های زیادی هم توش داریم. اون کتگوری بهترین مبارزه مرد سال 2021. امسال سال عجیب غریبی بود. معمولا انتهای سال که میرسه، من از سال 2017 این پادکست رو دارم و آخر سالی که میرسه هول و هوشی توی ذهنم بین یکی دو نفر نهایت شک داشته باشم که کی بهترین فایتر ساله. ولی امسال با سالهای پیش فرقاش این بود که هیچ فایتری اونقدر نتونست خودش رو از بقیه فاصله عجیب غریبی بده یا حرکت عجیب غریب بکنه. خیلی از فایترهایی که بردای خیلی خوبی داشتن باخت دادن آخر سال یا وسط های سال، خیلی از فایترهایی که بردای خیلی خفنی به دست آوردن نتونستن تعداد مبارزه هاشون رو بالا ببرن. ولی کسی که به نظر من امسال بیشتر از همه درخشید کامارو عثمان بود، کسی که سه بار از کمربند قهرمانیش دفاع کرد توی رده ولترویت که یکی از سخت‌ترین رده‌های وزنی حال حاضر UFCه و تونست خودش رو از بقیه فاصله بده. غیر از کامارو عثمان سه تا کاندیدای دیگه دارم که نگفته میدونم بامداد باهاشون با یکیشون حداقل مخالفت خیلی زیادی داره و این سه تا کاندیدای دیگه که من در نظر گرفتم، اولی شارلز اولیویراست که تونست تو ابتدای سال با اون مبارزه در مقابل چندلر کمربند قهرمانی رو به دست بیاره و بعدش در مقابل داستین پوریر یکی از بهترین لایت ویت های تاریخ از کمربند قهرمانیش دفاع بکنه. و بعد از اون سیلگان رو داریم که سه تا برد داشت امسال در مقابل دریک لوئیس، در مقابل سیلگان برداشت در مقابل کی بود؟ دریک لوئیس، ولکاو و یه نفر دیگه هم بود که جرزین روزنستروک که تو آخرین بردش در مقابل دریک لوئیس تونست کمربند موقت هیوی ویت رو به دست بیاره. و به نظر من این سه تا برد سه تا از بهترین برداییه که تو رده سنگین وزن میتونه این نفر داشته باشه. جدا از اون نفر آخری که در نظر میگم احتمالاً هم بامداد هم خیلی دیگه باش مخالفن، ولی نه، کاندیدای آخری که من دارم اسلام ماخاچوه و اونم به دلیل اینه که تو سخت‌ترین رده وزنی UFC یعنی لایت ویت در حال حاضر تونست سه تا برد در مقابل درودوبر، در مقابل دن هوکر و در مقابل یه فایتر دیگه که بذار ببینم کی بود، اسلام ماخاچوه، تییاگو ماسز به دست بیاره. خب بس سه تا بردش آره راستی سه تا بردش همشون هولوش تاپ 15 بود. درسته که دن هوکر فقط تو تاپ 15 بود، ولی بقیه‌اش هم تییاگو ماسس و دوردوبرم یه بازه زمانی جز اون 10 تا 15 نفر بودن. کسایی که من میتونستم در نظر بگیرم توی لیست، توی شورت لیستم بودن ولی در نهایت نذاشتمشون، یکی مکس هالووی بود که دو تا برد داشت، یه دونه در مقابل کیولین کیتار و یه دونه در مقابل یای رادریگز. دو تا برد خیلی خوب بود ولی تعداد برداش به نظر من اونقدر چیزی نبود که بخوام جزو کاندیداهای بهترین مبارزه مرد در نظر بگیرمش. و سال قبل بعدی که داشت، سالهای 2019 و 2020 بعدی که داشت، تو این چون قضاوت من یه مقدار تاثیرگذار بود. جور از این فرانسیس انگانو با اون بردی که در مقابل استیپه داشت سال خوبی رو داشت ولی فقط یه دونه برد تونست به دست بیاره. یان بلاهوویکس یه برد و یه باخت داشت، میتون یه سری جا دیدم گذاشته بودن تو لیستشون ولی من ترجیح میدم نذارم. و گلوبرت شرام فقط یه دونه برد داشت. بنیل داریوش سال خیلی خوبی رو داشت در مقابل دیگو فررا و تونی فرگوسن، تونست دوتا برد توی تاپ 10 رده لایت ویت به دست بیاره.
هوزالدو
چند تا برد داشت امسال؟
فکر کنم دوتا رو که مطمئنم، ستا رو شک دارم.
هوزالدو دو تا مبارزه داشت، آره، یه دونه در مقابل پدرو مونیوز، یه دونه در مقابل آخرین مبارزش جلو کی بود؟ پدرو مونیوز رو شکست داد، راب فانت. آره دو تا مبارزه داشت. من اون ستا برد اسلام ماخاچف صرفا کمی در نظر بگیری چون تعدادش بیشتر از این فایترها بود ارجح دونستمش، وگرنه میتونیم مثلا بحث کنی که بنیل داریوش یا هوزالدو سالای بهتری داشتن نسبت به اسلام ماخاچب. یه نفر دیگه ای
بگو.
یه نفر دیگه ای که من واقعا تا هنوزم شک دارم که به نظرم اسلام ماخاچب بهتر بوده یا بدتر بوده، بلال محمده. فایترهایی که در مقابلشون قرار گرفت به اندازه اسلام ماخاچب شاید بهترم بودن. شاید بلال محمد امسال 4 تا فایت داشت، خب اولیش در مقابل دیگو لیما بود که تونست شکست بده، دومیش در مقابل لئون ادواردز بود که اون آی پوک بعدی بود که مبارزه نو کانتست تموم شد، سومیش در مقابل دمی مایا بود که برد، و آخریش هم در مقابل واندربوی بود. بلال محمد با اینکه اسمی نیست که اونقدر روش تاکید بکنیم یا تو نگاه اول بخوایم به عنوان بهترین فایتر سال بهش نگاه بکنیم، میتونست پنجمین نفر این کاندیدا باشه به نظر من. نظر در مورد فایتر سال به نظر من چی میگن؟ با یه فاصله قابل توجهی کامارو عثمان، فکر کنم نظر تو هم همین باشه، ولی توضیح بده که اگه این نیست چه اشتباهی قرار بکنه.
این ماخاچفو که من خیلی مخالفم که اینجاست، چون به نظرم فقط یه برد مهم داره از اینکه رقیبش کیه، و اونم جلوی دن هوکره که اونم خیلی ایزی مچاپه برای ماخاچف، یعنی واقعا کار ایزی، کار بسیار راحتی. از قبل مبارزه من میدونستم که کاری نداره واسش ساب میکردن در هوکر، دیدیم خیلی هم راحت این کار انجام ده. مکس هالووی فکر میکنم گفتی خودت،
آره
گزینه بهتریه، یا حتی داریوش، حالا کاری ندارم. منم بین اینا ببین، چارلز اولیویرا هم خیلی سال خوبی داشت، ولی یعنی تونی فرگوسن رو سابمیت کرد، بعد کمربند جلوی چندلر برد، ناکات فوق‌العاده‌ای بود، یکی از بهترین ناکات های سال بود، با اینکه نداشتیم تو ناکات آف دی ایر، ولی خیلی اونم ناکات خوبی بود. البته ناکات نبود، بعدش پاشد و رفت دیگه تی کی او شد، ولی ناکداون خوبی زد با اون لفو که لحظه های خیلی خوبی داشت. و کی فکرشو میکرد؟ مهمتر از این برای من این مسئله است که جا پای کی گذاشته، کی فکرشو میکرد بعد خبیب کسی بتونه کمربندو توی این وضعیت لایت ویت کمربندو بتونه نگه داره. آخرم که میگم، من خودم ساب میشن آفتیه رو بهش میدم بابت نمایشش جلوی پوریر، فوق‌العاده بود فایتش با پوریر. و اما خب میدونی، آره دیگه، عثمانو نمیشه
عثمان شکون، گیلبرت برنز، هورخه ماسویدال، کولبی کاوینگتون، یعنی سه نفری هن که هنوز حرف واس گفتن دارن، سه نفری هن که الان تو اوج کریرشونن، سه نفری هن که تقریبا مجموعشون اگه در نظر بگیریم کل تاپ 15 رو شکست دادن. بعد ستاره بزرگی
هن. اونی که کاندیده کی بود؟ سیریل گان
بود. سیریل گان هم سه تا مبارزه برد خب، ولی دو جرزین روزنستروک بود، دریک لوئیس بود و الکساندر وولکاف، سه تا برد خیلی خوبه، ولی اینکه سه تا برد تو هیوی ویت و بخوای با سه تا برد تو ولتر ویت مقایسه کنی به نظر من یه جوریه، چون همه ما میدونیم که اصلا رتبه فاصله رتبه 1 و 5 هیوی ویت با فاصله رتبه 1 و 5 ولتر ویت زمین تا آسمونه. میگم
البته اینم در نظر بگیر، به جز ولکاو هم جلو جرزینی و هم جلو دریک لوئیس با دو تا از ناکات آرتیستای یو اف سی فایت، اینم یعنی ببین انقدر آسون نشون میده میک ایت لوک ایزی، قشنگ انقدر راحت نشون میده خودشو تو اون شرایط که آدم یه خورده چیز میکنه. ولی هر فایتر دیگه جاش بود خیلی دوچار مشکل میشه، الان کی میتونه دریک لوئیس رو شکست بده؟ همونجوری همه رو داره میزنه. یه گزینه دیگه ای هم بود، اگر پیتر یان اون خطا رو انجام نمیداد جلوی اون گندو نمیزد، الان مسلما مثلا جای ماخاچف ما پیتر یان رو می‌ذاشتیم،
مثلا پیتر یان بعد کامارو دوم میشد.
آره منم معتقدم، ولی خب اون خطای کارو خراب کردی. منم آره، من فکر می‌کنم نمیشه به کامارو، نه من هر چقدر دلم میخواد بگم چارلز اولیویرا واقعا نمیشه،
کامارو لول دیگه ای بود، برندش یه مقدار تماشاگر پسندتر بود، اگه یه مقدار محبوب تر بود بین طرفدارای یو اف سی، من حس میکنم اصلا این بحث رو نداشتیم ما. میدونی چی میگم؟ حس میکنم یه درصد این که ما این بحث رو الان داریم واسه اینه که ملت دوست ندارن کامارو بهترین فایتر سال باشه. میدونی چی میگم؟ وگرنه این که تو گیلبرت بنز و کولبی کاوینگتون و ماسویدال رو شکست بدی توی یه سال و اینجوری هم شکستشون بدی، فکر کنم گیلبرت بنز و ماسویدال رو ناک اوت کرد، یعنی وان پانچ ناک اوت کرد، اتفاقیه که ما کم پیش میاد ببینیم واقعا، ولی این جذاب
خصوص ماسویدال. یه چیز دیگه هم هست، تنها ایراد کوچیکی هم که من خودم میتونم به امسال عمل کردش تو امسال بگیرم، همون مثلا چه میدونم دیگه دیگه باید موچین بگیری دستت، مثلا چه میدونم اینو میشه گفت که جلو کولبی کاوینگتون شاید نرفت برای فینیش، میدونی مثلا سعی کرد یه ذره، ولی خب منطقیه واقعا، سطح اون مبارزه انقدر بالاست که دلیل نداره تو ریسک کنی، همین که اونو برنده بشی کافیه. کامران رستم مسلما بهترین فایتر،
ولی فینیشش کرده بود آخه، یعنی اینجوری نبود مثلا میگم عمل کرده بهتر از اون داشتن دیگه، واقعا کار سختی ما چون داریم همش نسبت به اون خطکش میسنجیمش دیگه. اینجوری کاتگوری بعدی، کاتگوری بهترین فایتر زن سال 2021، کاتگوری که برعکس بهترین فایتر مرد که تقریبا مشخص بود کی قرار برندش بشه، به هیچ وجه اونقدر مشخص نیست که کی قرار برندش بشه. اول بریم سراغ کاندیداهایی که داریم. روز دامایونس تونست امسال برنده کرمند قهرمانی استراویت بانوان بشه با اون ناکاوتی که در مقابل جانگ ویلی داشت و تونست یه بار دیگه جانگ ویلی رو تو مبارزه دوم شکست بده و از کرمند قهرمانیش دفاع بکنه. روزو نمیتونیم دستاورد امسالش رو نادیده بگیریم و بدون شک یکی از دو تا از بهترین بردا رو توی کل ام‌ام‌ای بانوان داشته. ولنتینا شفچنکو دوبار از کرمند قهرمانیش امسال دفاع کرد و همون مسیری که تو چند سال اخیر تو کریرش داشته که ردیف فلای ویت رو توش حکمرانی داره میکنه و هیچ کس لمسش هم نمیتونه بکنه رو ادامه داد. جولیانا پنا کسیه که یه مقدار مسیر پیچیده تری رو داشت، بعد از اینکه 2020 خیلی بدی رو گذروند و توش دوتا باخت رو تجربه کرد، امسال تو استارت سال در مقابل سارا مکمن 40 خوردی ساله که فاصله زیادی از اوجش داره قرار گرفت و تونست سارا مکمن رو شکست بده توی مبارزه‌ای که اونقدرم یه طرفه نبود و تو مبارزه بعدیش تونست در مقابل اماندا نونس قرار بگیره و توی یکی از بزرگترین آپست های تاریخ MMA تونست اماندا نونس رو سابمیت بکنه، اول روی پا شکستش بده و بعد از اینکه مبارزه به خاک رفت سابمیتش بکنه. نفر آخر کسی که من الان حالا صحبت میکنم جاده، کسی که به نظر من امسال یکی از بهترین وین استریکا رو داشت ماینا رودریگزه که تو رده وزنی استراویت که رده وزنی سختیه توی رده های وزنی MMA بانوان پرترین و چی بگم پر رقیب ترین و غلیظ نمیگن چی میگن اشباع شده ترین رده وزنیه، تونست تا برد خیلی خوب به دست بیاره. استارت سال میشل واترسون رو شکست داد، جلوتر که اومدیم در مقابل مکنزی درن قرار گرفت و تونست مکنزی درن رو شکست بده و بعد از اینکه از رصد مکنزی درن گذشت تونست یه برد دیگه هم به دست بیاره. من اگه سی از اینجا با پیداش بکنم، آها، و بعد از مکنزی درن تونست زیرم برد بعدیش رو هم ببینم که اماندا هیباس رو شکست بده. سه تا از بزرگترین پراسپکت های رده استراویت رو توی یه سال شکست داد. میشل واترسون یکی از اسطوره های این رده وزنیه، اماندا هیباس و مکنزی درن در مقابل دو نفر بودن که خیلی ها فکر میکرد تو آینده نزدیک یعنی 2023 قهرمان این رده وزنی میشن، ولی ماینا رودریگز هر سه تاشون رو توی شکست بده و پرفورمنس های خیلی خوبی داشته باشه. من به نظرم روزنامه یونس و ولنتینا شفچنکو مستحق برنده شدن بهترین مبارزه زن امسال نیستن. شفچنکو به خاطر اینکه واقعا اون تالنت پولی که توی رده وزنش وجود داره ندید، میشه گفت که شفچنکو همشون رو شکست میده. روزنامه یونس هم این که دوتا مبارزه و دوتا بوردی که داشت در مقابل یه حریف بود، به نظر من یه مقدار اون وینستریکش رو کم ارزشتر میکنه در مقابل ماین رادریگز و جولیانا پنیا. جولیانا پنیا یکی از بهترین بوردهای تاریخ بنتام ویتو داره با اون بورد در مقابل اماندا نونس، ولی برد اولش در مقابل سارا مکمن چیزی نیست که واقعا بخوایم راجبش حرف عجیب غریبی بزنیم، ولی در مقابل ماینا رادریگز یه وینستریک که ستایی خیلی خفن و خیلی خوب داشته توی رده وزنی استراویت. من بهترین مبارزه زن امسال رو به ماینا رادریگز میدم حقیقتا. اگه بخوام به جولیانا پنیا این چی میگن عنوانو ندادن کار سختیه با بردی که این آخر سال داشت و این ریسنسی بایاسی که ما داریم، سوگیری که هر چیز جدیدتر اتفاق میفته تو ذهنمون فرشتر و بیشتر بهش گرایش پیدا میکنیم. ولی ماینا رادریگز چون من تو طول سال استوریلاینش رو دنبال میکردم، یکی از کاراکترهایی بود که واسه من جذاب بود و مبارزه با شکست دادن فایترهایی که هایپ خیلی زیادی داشتن به هایپ خودش اضافه کرد، واسه من به نظر من وینستریک با ارزش تری داره. نظر تو چیه؟
باید مخالفم ولی انتخاب تو خیلی دوست دارم، ولی باش مخالفم. من فهم کاندیدای خوبی هن، یعنی هر چهارتاشون با تو این بحثی ندارم، گزینه دیگه ای تو ذهنم نمیاد، ولی فکر من انتخابم روزنامه یونز.
روز می حد میزنم تو کلا چی میگن روز دوستی خیلی. نه بابا یارو دو بار یه نفر رو شکست داده.
من فایتر مورد علاقه‌م شفچنکو. خب بذار واسه توضیح.
نه شفچنکو بگی که شفچنکو بگی کامنت ها انقدر جوابتو میدن اونجوری خجالت زده میشه. خب شفچنکو بگی زشته دیگه.
ببین ما داریم میگیم بهترین فایتر زن. تو اگر داری یعنی داریم راجع به من اینجا برام یه مقدار اهمیت رقبا کمتره تا اینکه مثلا فایت آف دیگه رو بخوایم حساب کنیم.
بعد مبارزه هاشونو بذاریم. بعد مبارزه هاشونو بردایی که داشتن رو بذاریم طرفای ترازو دیگه. اینه دیگه.
آره درسته ولی اون نمایشایی که خب شفچنکو داره اون میدونی میفهمم تو داری چی میگی. آره. طبیعتا به خاطر همون بحثم پس حالا بهش میرسم.
آره آره بدم.
روزنامه یونز دو تا مبارزه‌ای که داشت دو جور مختلف دو تا در واقع سرنوشت دو تا مبارزه با هم کاملا فرق می‌کرد هستن. تو مبارزه اول بیشتر این حالت بود که همه چی اونجوری که می‌خواست پیش رفت و تونست با یه غافلگیری با یه هتکی که خیلی خفن تایمینگ مناسب ولی با در واقع مایه غافلگیری داشت درونش که تونست یه هدکیک بزنه کارو تموم کنه. تو مبارزه دوم یه خورده که نه کاملا همه چی متفاوت بود. به گرپلین کشیده شد یه مقدار رو زمین یه خورده خونی تر بود داستان یه ذره کرکسیف تر بود فایت درگیری بیشتر بود و از پس اونم بر اومد نشون داد که میتونه جلو جانگ ویلی هم که غافلگیر نشده پیروز بیاد بیرون و به خصوص قسمت هایی که گرپل می کرد و روی حریف بود گارد و تو گارد حریف بود فول گارد حریف بود. من فکر نمی کردم روزنامه یونز بتونه اینقدر نمایش. ببین اکثر بردای روز اکثرا برداش یک بودی هن. یعنی توی ایرادی هم نداره ها. ولی توی مثلا یه اسپکت مبارزه خیلی خوبه مثلا استرایکینگ فوق‌العاده‌اش جلو یوانا
یا جی چک
یا مثلا همین ناکات فوق‌العاده‌اش جلوی جانگ ویلی. ولی توی مبارزه دومش با جانگ ویلی درست دارم میگم جانگ ویلی
درست داره بابا فرقی نداره یعنی
ویلی جانگ
نمیدونم فرقی نداره اوکیه خودش راحت نمیشه
با این جانگ یا ویلی میگم بشن با ویلی یه خورده چیز بود چی اصلا داشتم میگفتم
منم استرس این اسفامیل رو گرفتم الان یادم شد داشتی میگفتی که یه طرفه بود یه بودی بودن مبارزه های روز.
آره توی این مبارزه دومش با ویلی خیلی این شکلی نبود فایت جاهای مختلفی رفت یه فایت پنج راند بود دیسیژن بود و این که تونست از پسش بر بیاد من به نسبت فایتر دیگه الان میگم چرا اعتبار بیشتری قائلم. خب طبیعتا
یه چیزم بگم
ماریار بگو
من برد دوم روز در مقابل ویلی و اولا که من به نفع ویلی نمره گذاری کردم یعنی من داور اگه بودم من اگه داور بودم به نظرم ویلی برنده مبارزه بود نمره دادنی بعدش که پرفورمنس اونقدر عجیب غریبی واقعا نداشت مبارزه دومش
سطح مبارزه خیلی بالاتر
آره سطح مبارزه خیلی بالاتر بود ولی
به جز آماندا نونز که حالا اصلا آماده نبود ولی آره. راجبش نباید حرف بزنیم به هر حال با هم مبارزه کردن سطح مبارزه از همه مبارزهای دیگه بالاتر
آره آره
من رودریگز رو کنار میذارم انتخاب نمیکنم به خاطر اینکه سطح مبارزه‌اش در حد چمپیونشیپ نیست و سه تا کاندیدای دیگه در حد چمپیونشیپ فایت کردن. جولیا لامپنا فوق‌العاده بود ولی یه خورده اینکه آماندا نونز هممون میدونیم تو بهترین حالتش نبود و همینطور برد اولی که داشت آنچنان به چشم نیومد و نکته خاصی هم نداشت باعث میشه باز من کنارش بذارم. با اختلاف کمتری نسبت به اینا انتخاب دومم والنتینا شفچنکوه به خاطر اینکه ببین واقعا من فکر میکنم والنتینا شفچنکو کاملترین MMA فایتر تاریخه. یعنی من هیچ کسی رو ندیدم تمام تکنیکا رو به عالی ترین شکل ممکن انجام میده. گرپلینگش فوق العاده است یکی از بهترین گرپلرها هم تو بنتم ویت زنانه هم تو فلای ویت زنانه.
آره.
و در اصل مویتای کار یارو میدونی اصلا خود این عجیبه لگداش فوق العاده به نظر من یکی از های تاپ تیریه از نظر کیک فقط بحث لگد یکی در کنار شاید آدسانیا و حالا یکی دیگه که الان تو ذهنم نیست آره گیگا چیکادز هم خیلی خفنه، والنتینا شفشنکو بهترین لگدا رو داره، بوکسینگش خف، اصلا نمیدونم کجا خوب نی و تو همه جا نزدیک به عالی خوبه. تو همه جا نزدیک به عالی خوبه. اتفاقا به نظرم به نسبت فایترهایی که خب مثلا از این خطه میان به نسبت اتفاقا انگلیسی خوبه هم داره،
آره
یعنی شخصیتش هم باحاله، ولی خب آره منم انتخابش نمی کنم صرفا به این دلیل که چون دسته وزنی که هست متاسفانه خیلی بقیه تو اون سطح نیستن، اما خب میدونی اینم باعث نمیشه که چی میگن این شکوه این عمل کرده خفنشو، من واقعا به نظرم تکرار نمیشه، یعنی یه فایتریه که وقتی دستکشاشو بذاره کنار دیگه مثلش نخواهیم دید، کسی انقدر تو همه زمینه های MMA مستر باشه میدونی. ولی خب در نهایت گفتم انتخابم روزنامه یونیز، به نظرم سخت ترین سالو داشت نسبت به همه اینا و سطح مبارزاتش هم خیلی بالاتر از این سه نفر دیگه بود.
من چی میگم این انتخاب کردن مبارز زن نزدیکترین و سختترین انتخاب بود، واسه این که میگم کلا هم MMA بانوان و MMA آقایان رو مقایسه کردنشون با هم دیگه خیلی کار سختیه، بعد واسه این MMA بانوان هم رقابت توش کمتره نسبتا تو رده های وزنی غیر از استراویت، واسه همین رزومه های یه مقدار وزنشون با هم دیگه مقایسه کردنش سخت‌تر میشه، انتخاب کردن به تب سخت‌تر میشه.
آخه یه چیزی هم هست تو ما بیشتر یو اف سی رو مد نظر داریم، خب طبیعی هم هست. آره. چرا، ولی یه خورده تو بحث ام ام ای زنان اون سلطه‌ای که یو اف سی تو ام ام ای مردا داره بهترین فایترها رو تقریبا حالا به جز 4 5 6 نفر
80 درصد رو داره حداقل.
آره دیگه اون اونقدر تسلط نداره تو ام ای بانوان، دلیلش هم فکر کنم یکی از دلایلش اینه که دیرتر شاید از خیلی پروموشن ها شاید شروع کرده و نمیدونم حالا دلایل دیگه‌اش میشه بررسی کرد، اما یه فکر میکنم اینم خیلی تاثیر میذاره. اون مثلا کایلا هریسون تازه داره اضافه میشه،
اون یکی از گزینه‌ای بود دیگه که می‌خواستم بذارم چون 4 تا برد داشت مثلا کایلا هریسون، ولی انقدر اون talent پولی که جلوش قرار میگیرن نه چی میگن
رقابت خوبیه. اصلا در حد
آره
خودش نیست. آره
اصلا اسم اونو رقابت گذاشتن کار سختیه در این حد. خب بریم سراغ کاتگوری بعدی که باید راجعش صحبت کنیم، یه کاتگوری که من خودم خیلی منتظرش بودم و اون بهترین رویداد سال 2021. واسه این کاتگوری 4 تا ایونت، 4 تا پیپر ویو که UFC برگزار کرد و بررسی میکنیم و اولین پیپر ویو که میریم سراغش UFC 268 عثمان در مقابل کاوینگتون. من مین کاردشون رو میخونم هر کدوم از این کاردهایی که میریم سراغش، بعدش جداگونه در موردش صحبت میکنیم. اول ما میسم تو برنده تو بگی بعد من برنده ما میگم. خب UFC 268 اولین چیزی که بررسی میکنیم، مین ایونتش دومین مبارزه بین کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون بود واسه کمربند قهرمانی ولترویت UFC که در نهایت با رأی داورها کامارو عثمان تونست برنده باشه. کومین ایونت روزنامه یونس ویلی جانگ که توش توی مبارزه دومی که داشتن با اسپلیت دیسیژن روزنامه یونس برنده شد، از بین سه تا داوری که بود دو تاشون به نفع روزنامه یونس دادن، یکیشون به نفع ویلی جانگ داد. توی مبارزه بعدی مارلون ورا چیتو ورا در مقابل فرانکی ادگار قرار گرفت که با یه فرانت کیک زیبا تو راند سوم تونست ناکاوت بکنه فرانکی ادگار رو. تو مبارزه بعدی شین برگوس و بیلی گرانتیلور داشتیم که توی رده وزنی فدراویت تونستن در مقابل هم قرار بگیرن و با رأی داورها شین برگوس شکستش داد. و شروع مین کارد جاستین گیجی و مایکل چندلر بود که مبارزه‌ای که در موردش صحبت کردیم مفصل هممش بود دیدین احتمالاً. جدا از این مبارزه ها بابی گرین و الای کوینتا مبارزه خیلی جذاب داشتن که بابی گرین تونست ناکاوت بکنه الای کوینتا رو. کریس کرتیس فیل هاس رو توی راند اول ناکاوت کرد، نصرالدین اماووف در مقابل ادمن شهبازیان قرار گرفت و با توی اون کروسیفیکس با آرنجاش تونست ادمن رو ناکاوت بکنه و رویداد خیلی خوبی بود به نظر منم. رویداد بعدی که میریم سراغش UFC 262، یه رویدادی که تو مین ایونتش چارلز اولیویرا در مقابل مایکل چندلر قرار گرفت واسه کمربند قهرمانی لایت ویت UFC و چارلز اولیویرا تو راند دوم تونست با یه لفت هوک زیبا و گراند پندایی که بعدش اتفاق افتاد مایکل چندلر رو شکست بده. تو کومین ایونت بنیل داریوش در مقابل تونی فرگوسن قرار گرفت که توی یکی از جذاب‌ترین مبارزه‌های امسال تو لایت ویت داریوش فایتر ایرانی تبار تونست با رأی داورها فرگوسن رو شکست بده. مبارزه های بعدی هوجری و بونتوری در مقابل ماتشینل قرار گرفت، کیتلین چوکیگیان در مقابل ویوین هارو هوجو قرار گرفت و ادسون باربوزا در مقابل شین برگوس قرار گرفت که یکی از جذاب‌ترین مبارزه های امسال بود. و من حتی تو موقعی که داشتم بهترین مبارزه های سالو انتخاب می‌کردم و بهترین ناک‌اوت های سالو انتخاب می‌کردم، یکی از گزینام تو هر دو تا کاتگوری مبارزه باربوزا و برگوس بود. یادت اون ناک‌اوتیه که شین برگوس یه مشتی می‌خوره و با یه دیلی کم کم ناک‌اوت میره عقب بیهوش میشه. آندره مونیز توی این رویداد ژاکاره سوزا رو سابمیت کرد توی مین ایونت پریلیمزش. جردن رایت در مقابل جیمی پیکت قرار گرفت و بقیه مبارزه اون قشنگ عجیب غریب نیست که پارش صحبت بکنیم. رویداد بعدی UFC 267 که توش یان بلاهوویکس در مقابل گلوور تشرا قرار گرفت و تونست یکی از جذاب‌ترین مبارزه های امسال رو رقم بزنه و گلوور تشرا تونست یکی از غیر منتظره ترین قهرمان های UFC بشه توی 42 سالگی. توی کومین ایونت پیتر یان در مقابل کویسن هیگن قرار گرفت توی مبارزه سالی که من انتخاب کردم. اسلام ماخاچف توی این رویداد دن هوکر رو تو راند اول با کیمورا شکست داد. الکساندر ولکاو مارتین تایبورا رو شکست داد. حمزت چیمایف در مقابل لیجینگ لیانگ قرار گرفت و اون پرفورمنس افسانه‌ای رو داشت. مگومد آنکالایف در مقابل ولکان اوزدمیر قرار گرفت و برای داورها شکستش داد. آماندا هیباس و وارنا جندی رو باش در مقابل هم قرار گرفتن. زوبیر تو خوگوف همتیمی حبیب ریکاردو هاموس رو شکست داد. آلبرت دورایو رو داشتیم که هومن کاپیلاف رو شکست داد توی مبارزه زیبا. زلسکی دو سانتوس بود توش، میشل اولکسی جوک بود که شمیل گامزاتوف رو شکست داد و این رویداد هم رویداد خیلی خوبی بود. رویدادی بود که روسایی که از کمپ ایگلز ام ام ای و از سمت حبیب وارد یو اف سی شدن موفقیت خیلی زیادی توش داشتن و چون من به شخصه علاقه خیلی زیادی به اون تیم دارم، خیلی جذاب بود این رویداد واسه هم. رویدادی هم بود که دیسکورد با هم دیگه دیدیم، با هم دیگه دنبالش کردیم، خیلی خوش گذشت اون روز. و رویداد آخری که میبینیم سراغش UFC 261، رویدادی که توش کامارو عثمان و هورهه ماسویدال در مقابل هم قرار گرفتن. بذارید که میگم دیگه، به نظر من رویداد سال UFC 261، رویدادی که توش تو کومین ایونتش روزنامه یونس ویلی جانگ رو با ناکاوت توی مبارزه اولشون تونست شکست بده و قهرمان استراویت بشه. بعد از اون ولنتینا شفچنکو توی مبارزه افسانه‌ای یکی از بهترین بردهای کریرش رو به دست آورد و جسیکا آندراژ رو تونست با البوایی که تو کروسیفیکس بهش وارد کرد ناکاوت بکنه. یورایا هال کریس وایدمن رو شکست داد، شکست که پای کریس وایدمن رو پای یورایا هال نصف شد.
چه انتخابی داری؟ چه ایونتیه؟ من نصف ایونت اینجوری بودم. آره نصف شد. آخر
بعدی
ایونت اینجوری میگم.
آره انتونی اسمیت و جیمی کروت بود که پاش دوباره ترکید. رندی براون و الیکس اولیویرا رو داشتیم. بعد برندن آلن و کارل رابرسون رو داشتیم. پایین تر که میایم جف مولینا و غیلینگ آوری رو داشتیم. این رویداد به نظر من جذاب‌ترین رویداد سال بود، به طور خاص به خاطر اون رویداد مبارزه عثمان ماسویدال که توی بهترین ناک‌اوت‌ها بهش نپرداختیم، ولی چون روزنامینس ویلی جانگ هم اینجا بود، شفچنکو آندراژ هم اینجا بود، اسمیت کروت و هال وایدمن هم اینجا بود، برندن آلن کارل رابرسون هم اینجا بود، کلا من این رویداد رو خیلی دوست داشتم. فاصله زیادی بین این چهار تا رویداد من نمیبینم. من UFC 268 و 261 بین انتخاب بینشون واقعا واسم سخته کدوم رویداد بهتر بود، چون هر دوتاشون واقعا فایت‌های افسانه‌ای توشون بود، ولی در نهایت 261 رو انتخاب میکنم. انتخاب تو چیه بامداد؟
ببین به نظر من اصلا بحث بین 268 و 267ه، یعنی بقیه‌شون
آره میفهمم چی میگی،
لول نیستن اصلا رو کاغذ حداقل. و نکته که وجود داره هم 267 هم 268 اون چه که رو کاغذ به ما قول میدادن باشن بودن، حتی بیشتر از اون بودن. خیلی ایونت های خوبی بودن، خیلی موفق بودن، فایت های خوبی توش داشتن. من انتخابم بین این دوتا UFC 267 به چند دلیل. یه دلیل این که حالا بر اساس اهمیت نمیگم، همینجوری به ذهنم میرسه میگم، یه دلیل این که تو ابوظبی بود و اصلا اون کاری که کرده بودن کل دنیا بدون اینکه پول بدن بتونن آره. ببینن و این داستان کلا خیلی جالب بود و یکی از بهترین ایونت های سال به نظر من که بهترین آره. رویداد سال بود اصلا. از اول ارلی پرلیم که شروع شد ما همینجوری داشتیم ناکاوت ساب میشن، خشونت، فایت ها به شدت اکتیو. یه دونه تو کل کارت از ارلی پرلیم تا آخر مین کارت تو کلش فقط یه دونه فایت بود که شاید ارزش دیدن نداشت. همه ی فایت ها ارزش دیدن داشتن. کلن ایونت فوق‌العاده‌ای بود، با هم تو دیسکورد بودیم، واچ لانگ داشتیم، با هم دیگه دیدیم، حزب الله کنار قفس بود زمانش به ما میخورد، نمیدونم اینو گفتم یا نه، حمزه چیمایف بود توش، گلوور تشرات تو 42 سالگی قهرمان شد. بین اصلا خیلی اتفاقای قشنگی افتاد و انتخاب تو برای من خیلی عجیبه، چون من چیزی که از اون ایونت تو ذهنم همیشه میمونه اون پاهاییه که به فاک رفت، ولی به این ایونت 267 که فکر میکنم فقط لبخند میاد دو لبم از حضور از بولا، از برد ماخاچف، از ببخشید برد شیمایف، ماخاچف هم برنده شد، یعنی یه جوری همه فایترهایی که هایپ داشتن به هایپشون اضافه شد و اون اتفاقی هم که دیگه گل سرسبدش هم فکر میکنم قهرمانی گلوور تشرا بود که تو اون سن و سال یکی از جذابترین قصه های MMA نه تنها امسال بلکه تو سالهای گذشته شاید حتی تاریخ این ورزش حتی یکی از قشنگترین قصه هایی بود که من تو کل این ورزش دیدم. من بدون شک 267 با اختلاف اینقدر از 268 بیشتر من 267 انتخاب
کردم. این کاندیدا رو من انتخاب کردم، بعد بامداد لحظه آخر گفتش که این 268 رو اضافه کن. بعد من انتخاب اصلیم 259 بود که به خاطر این اصرار بامداد من اشتباهی حواسم نبود دارم چی رو حذف میکنم، انتخاب اصلیم رو حذف کردم. UFC 259 به نظر من رویداد سال بلاهوویکس ادسانیا مین ایونتش بود. مبارزه رو ببین پشمات دریزه، اماندا نونس میگان اندرسون کومین ایونت، کو کومین ایونت، الجامین استرلینگ پیتر یان مبارزه اولشون، بعد از اون ماخاچف دوردوبر، بعد از اون راکیچ سنتوز، بعد از اون دامینی کروز کیسی کنی، اسکر اسکروف بناوید جوزف بناویدز، بعدش کای کارا فرانس هاجریو بونتورین، بعدش تیم الیوت جوردن اسپینوزا، بعدش شام بریدی جیک متیوز دوباره توشه، اوروس مدیچ الان کروز روشه. فایت نایت خیلی خوب، من به نظرم بهترین ایونت این بود توی لیست بود، ولی واسه اینکه انتخاب بامداد رو اضافه کنم اونو مجبور شدم پاک کنم. یه داستان. خب درست شد. بریم سراغ کتگوری بعدی. یه کتگوری که حرف روش زیاد احتمالا میتونیم بزنیم، ولی بریم اول ببینیم کاندیدا چه کسایی هستن. کاندیدای بهترین تیم / بهترین مربی سال 2021. بهترین تیم و مربی رو نمیتونیم از هم جدا کنیم، چون اصولا این مربیان که یه تیم و قلب یه تیمن و تشکیلش میدن، و دوتا رو یه دونه کتگوری در نظر گرفتیم. چهار تا گزینه داریم، میشه در موردش بحث کرد، ولی چهار تا چیزی که من تو ذهنم بولد بود، اول از همه تیم آنیکس، تیمی که به مربیگری ترور ویتمن داره پیش میره و تفاوت زیادی با بقیه تیمایی که در موردشون صحبت میکنیم دارن. آنیکس باشگاه به معنای باشگاه نیست، یه تیمه که سه تا عضو داره: روزنامه یونس، جاستین گیچی، کامارو اوسمان، و این سه تا عضو اصلی قلب باشگاهن، قلب این تیمن. هر آدم دیگه ای توی این تیم هست واسه اینه که این آدم ها رو قوی تر بکنه، واسه اینه که پرفورمنسشون رو بهتر بکنه، و واسه اینه که به این آدم ها کمک بکنه به حد اکثر پتانسیلشون برسن. این استراتژی واسه اولین بار توی UFC داره توسط ترور ویتمن، مربی و مسترمایند پشت این داستان، ارائه میشه، پیش میره. و چجور بگم، بیزنس پلنی که بقیه تیم ها دارن رو ترور ویتمن نداره. ترور ویتمن به جای اینکه روی یه مجموعه زیادی، حجم زیادی از فایتر سرمایه گذاری بکنه، اون تالنت پولی که داره منیج میکنه رو کوچیک و کوچیک‌تر کرده و به جاش حد اکثر تمرکز و انرژی رو داره روی هر کدوم از اون سه تا فایتر میذاره، و خروجیش رو هم الان داریم میبینیم که از اون سه تا مبارز دو تاشون قهرمان UFC ان تو دو تا از سخت‌ترین رده‌های وزنی UFC، و یکیشون توی سخت‌ترین رده وزنی UFC جزو سه نفر برتره، و تو سال 2021 احتمال خیلی زیادی وجود داره که اون سومین نفر که جاستین گیجیه هم حتی قهرمان شه به نظر من.
سال 2022
همون هرسگی هست،
تو یه سال عقبی.
آره من یه سال عقب همیشه. تیم بعدی که میمیم سراغش اکستریم کوتوره، تیمی که رندی کوتور موقعی که به اوجش کریرش رسیده بود به وجود آورد. اکستریم کوتور یه تیمیه که بعد از یه مدت طولانی تو اوج بودن، توی بازه زمانی 2000 تا 2010 یه افت خیلی بدی رو تجربه کرد. به طور خاص بعد از اینکه رندی کوتور بازنشسته شد و دیگه توی فضای MMA فعالیت نمی کرد، سوپر استار این تیم از بین رفت. با اینکه اسم رندی کوتور روی تیم بود، ولی دیگه هیچ کسی نبود که اون پرچمو به دوش بکشه. تقریبا به یه جایی تبدیل شده بود که فایترهایی که از تیمای دیگه اخراج می‌شدن یا جایی واسه تمرین کردن نداشتن، دوره‌ای می‌اومدن توش و تلاش می‌کردن اونجا به یه موفقیتی دست پیدا بکنن. ولی یه شیفتی رو توی حدود سال 2018-19 توی این تیم داشتیم و اون این بود که اریک نیکسیک، هد کوچ حال حاضر این تیم، از یه دونه اسیستنت به یه مربی رسمی توش تبدیل شد. اریک نیکسیک کسی بود که سال 2018-19 کسی اونقدر جدی نمی گرفتش و همه فایترها و همه کسایی که توی UFC فعالیت می کردن به عنوان یه نفری که کمک میتونه بکنه ولی هدکوچ اونقدر عجیب غریبی نیست بهش نگاه داشتن. تا اینکه تو سال 2020 و 2021 با اضافه شدن فرانسیس انگانو به تیم اکستریم کوتور و اضافه شدن فایترهایی مثل کوین لی، کم کم دیدیم که اریک نیکسیک با سیستم مربیگریش و بلوغی که توی مسیر خودش به دست آورد و با کمکی که به تیم اکستریم کوتور تونست بکنه، تونست یه جون جدیدی به این تیم بده و این تیم رو از مرز از بین رفتن نجات بده و در حال حاضر به یکی از بزرگترین تیم‌های کل MMA تبدیل بکنه. و الان می‌بینیم که فرانسیس انگانو سوپر استار تیم اکستریم کوتور به قهرمان سنگین وزن UFC تبدیل شده و در کنارش فایترهایی مثل منل کاپ، مثل کریس کرتیس، مثل جرمی کندی، کسایی هستن که تا یکی دو سال اخیر اونقدر سرسدای به پا نکرده بودن ولی تو سال 2020 و 2021 تونستن بدرخشن، وارد UFC بشن و وارد تاپ 15 رده وزنی که توش فعالیت میکنن بشن.
استرلینگ هم هست نیست؟
استرلینگ نه، استرلینگ توی تیم چیز بود، تیم وایدمن، اسمش چیه مربی سرا لانگو، مات سرا و علیه کوینتا اینا بودن دیگه کیپشون. ولی مشکلی که پیش اومده اینه که استرلینگ توی مبارزه آخرش مات سرا رو واسه کورنرش دعوت نکرد، مات سرا هم توی پادکستش گفتش که تو دیگه حق نداری بیای توی باشگاه من. بل به نظر میاد داره تیمش رو عوض میکنه، میچی میگم؟
اوکی.
ولی استرلینگ توی اون تیم نیست. ولی اکستریم کوتور هم توی این سالها رشد خیلی زیادی داشته. یه تیم دیگه ای که پارسال به نظر من بهترین تیم کل MMA بود سیتی کیک باکسینگ، یه تیم که از نیوزلند میاد بیرون، یه کشور خیلی کوچیک که هیچ وقت متغیر اونقدر عجیب غریبی توی MMA نبوده، جایی نبود که ما بهش به عنوان یه منبع استعداد نگاه بکنیم. برزیل وجود داشت، روسیه وجود داشت، آمریکا وجود داشت، نیوزلند هیچ وقت متغیر خاصی نبود، یه جایی نبود که بگی مثلا حتی یه قهرمان ازش اومده بیرون. تا اینکه یوجین برمن، قهرمان افسانه‌ای کیک بوکسینگ، فایترهاش رو به سمت MMA شروع کرد تغییر جهت دادن و تو فاصله 2-3 سال الکساندر ولکانوفسکی، اسرائیل ادسانیا، کای کارا فرانس، دن هوکر و چند تا فایتر دیگه، براد ریدل و چند تا فایتر دیگه که در حال حاضر توی UFC دارن فعالیت میکنن از سیدی کیک باکسینگ، همه از یک کشور کوچیک به اسم نیوزلند پا گرفتن و تو رسن موفقیت بین المللی برسن. یوجین برمن یکی از مربیایی که بدون شک رد پاش رو در حال حاضر توی اون متاگیم MMA میتونیم ببینیم، چه اون شک دادنهایی که الان تیمهای دیگه دارن از تیم سیتی کیک باکسینگ الگو برداری میکنن، چه استرایکینگی، چه سیستم استرایکینگی که توی آموزش به کار میبره و الان به عنوان نرم کیک باکسینگ تو کل دنیا داره استفاده میشه. و سیتی کیک باکسینگ با اینکه امسال مثل سالهای گذشته نتونست موفق باشه ولی همچنان باید در موردشون صحبت بکنیم وقتی در مورد بهترین تیم یا مربی صحبت میکنیم. و تیم آخر ایگلز MMA با همراهی AKA، یه موقعی AKA رو میتونستیم به عنوان یه انتیتی جداگونه در نظر بگیریم ولی الان اون رابطه‌ای که با تیم حبیب نورماگومدوف و شخص حبیب نورماگومدوف دارن یه جورایی AKA رو به نمایندگی ایگلز MMA تو آمریکا تبدیل کرده. اگه قرار باشه در مقابل فایترهایی مثل گابریل بنیتز که فقط توی AKA مبارزه میکنن صحبت بکنیم، نمیتونیم جزو بهترین تیم یا مربی سال 2021 در نظر بگیریم. ولی اگه بخوایم فایترهایی که از کمپ حبیب وارد AKA شدن رو به عنوان یه تیم مجزا به اسم ایگلز MMA در نظر بگیریم، به نظر من حبیب نورماگومدوف رو باید به عنوان بهترین مربی سال و تیم ایگلز MMA رو به عنوان بهترین تیم سال بشناسیم. فایترهایی مثل مثل شمیل گمزتوف، مثل عمر نورماگومدوف، عثمان نورماگومدوف، اسلام ماخاچف، زبیر توخوگوف، همشون فایترهایی هستن که تو بالاترین رده وزنی خودشون توی UFC و بقیه مؤسسه های مثل بلاتور و PFL و وان چمپیونشیپ دارن مبارزه میکنن. تعداد زیادیشون قهرمان مؤسسه های خودشونن و با اینکه هنوز به نظر من توی ابتدای موج ورود فایترهای داغستانی به MMA هستیم، همین الان تونستن رد پای خودشون رو توی تاریخچه MMA بذارن و من با اینکه علاقه زیادی به این دارم که تریور ویتمن رو فایتر چی میگن مربی سال بکنم، اون راستر کوچیکی که داره باعث میشه که من بیشتر به سمت حبیب گرایش پیدا بکنم و بهترین مربی رو حبیب نورماگومدوف نامگذاری بکنم، کسی که اون لباس پدرش رو تونسته به بهترین شکل ممکن بپوشه و جایگزینش بشه و ایگلز ام ام ای رو بهترین تیم حال حاضر ام ام ای در نظر بگیرم. چقدر حرف زدم، میگم یه رو حرف زدم راجبه
انتخاب جالبیه و
من از اول سال میگفتم
آره دلایل خوبی هم داره، طبیعتاً تعداد فایترهای خوبی هم داره، از کمیت هم موفقن هم کمیت بالایی دارن، ولی خب من بیشتر به خاطر اون سطح مبارزه ها و اون بی نقصی که شاید توی کارشون هست به عنوان مربی، انتخابم بین دو تا گزینه دیگه است، بین تریور ویتمن و تیمش اونیکس و بین این و سیتی کیک باکسینگ، بین این دوتاست بیشتر انتخاب من. جفتشون به نظرم فوق‌العاده هم، ولی خب میفهمم که میگی کمیت اونیکس کمه و تریور ویتمن، ولی این ترتمیزی که داره میدونی، آره 3 نفر رو فقط داره یارو ترین میکنه، ولی انقدر این 3 نفر سطحشون بالاست و اینجوری هم نیست که 3 تا فایتر خیلی فوق‌العاده رو گرفته باشه و صرفا از اعتبار اونا استفاده کنه، نه واقعا حتی عثمان هم که قهرمان شده بود و بعد پیش تریور ویتمن اومد، کامل سبکشو یه سری چیزا بهش اضافه کرده، سبکشو تا یه حدی تغییر داده و خیلی باعث شده که عثمان هم جذابتر حتی بشه، حتی جذابتر مبارزه کنه. من انتخاب تریور ویتمنه به خاطر این کیفیتی که داره، یعنی جدا از کمیت کیفیتش فوق العاده، یه چیزی نزدیک به 100 دیگه، بهتر از این نمیتونه باشه.
دقیقاً بهتر از این.
اگرم جاستین گیجی الان قهرمان نیست، فقط به یه دلیله، اونم خبیب نورماگومدوف. یعنی اگه خبیب نورماگومدوف وجود نداشت، الان جاستین گیجی هم کمربند داشت. و کلا یه خورده تقصیر خود جاستین گیجی هم، مثلا خبیب هم بذاریم کنار، یه خورده جاستین گیجی آدم
ردی توره
دیگه. و ترمومیتر جدا از اونم شخصیت جالبی هم داره، یعنی هم همین که من مثلا خیلی حال کردم دیدم براش مهمه این که دستکشای ام ام ای رو فیکس کنه، فایت راستید نبینن این داستانا، اصلا یه چیزی هم حتی طراحی کرده، هم کنار اون ریاکشناش هم کنار کیج فوق العاده است حاجی. مثلا جاستی گیجی داره کتک، یه جاست جاستی گیجی داره از چندر کتک میخوره، دوربین میاد داره میخنده حاجی، کامل داره میخنده، یعنی یه مقدار از اون دیوونگی جاستین گیجی رو انگار درک میکنه.
بیرس برده
این که خیلی هم جدی نگرفته قضیه رو، یه خورده برای من شیرین ترش میکنه.
آره اگه از لحاظ چون یعنی کیفی بخوای به قضیه نگاه کنی، من قبول دارم که تریور ویتمن مثلا چون یعنی میانگین فایتری که داره ترین میکنه بهترین مربی دنیا است، میگم چون یعنی شاخص همون فرق داره با هم دیگه.
درست.
من حبیب واقعا کارخونه تولید فایتر زده قشنگ، یعنی انگار مثلا حبیب به هر فایتری دست میزنه طلا میشه، ولی تریور ویتمن هم یعنی همین که کامرو عثمان و روزنامینوس و جاستین گیجی فقط تنها فایترهایی که داری، خودش خیلی بد اینجوری همون دقیقا حرفی که زدی، درسته که کامرو عثمان یکم دیرتر بهش پیوست، ولی روزنامینوس و جاستین گیجی بچه های تریور ویتمن هست، کسایی که تریور ویتمن از موقعی که اینا اصلا نمیدونستن مشت چجوری باید بزنن داشت ترینشون میکرد. من واقعا نخبست یارو، یعنی از این آدم های یک در هزاره.
یه چیزی رو که از تفاوت سبکشونه، یعنی سبک مربیگریشون، خبیب جوریه که و در کنارش حالا هاویر مندز اینا مربیایی که اصلا عادت دارن به باشگاه پر جمعیت،
خط تولید دارن
آره مثلا فکر کنم اینا اگه 4 تا فایتر چیز کنن ترن کنن براشون عجیب بود مثلا نتونن تحمل کنن براشون بد باشه. ولی اونور من باور دارم تریور ویتمنو تو اگه بذاری توی همچین محیطی مثل ایگل زمین که انقدر فایتر زیاد داره فکر میکنم نمیتونه، حدسم اینه البته، من که چیزی نمیدونم، حدسم ولی اینه که نمیتونه در واقع انقدر ترینر خوبی باشه. سبک شوریه که احتیاج داره خلوت باشه، احتیاج به اینجوری به نظر میاد، همچین چیزی به نظر من میاد. و این داستان یه چیزی باعث میشه من خبیب رو حساب نکنم، شاید اگه لوک راکهولد رو ما میدیدیم و لوک راکهولد برد به دست می آورد، من خیلی برام این داستان لوک راکهولد هنوز خیلی جذابه، به خاطر اینکه خیلی دوست دارم ببینم آیا خبیب میتونه، یعنی انقدر مربی خوبی است که دوباره بتونه لوک راکورد رو زنده کنه و حتی تا دم کمربندم اگه بره صورتش، یعنی فایت چمپیونشیپ فایت رو بگیره، من میگم خبیب کارشو کرده. اگه این حالا نمیدونم مصدوم شد یا کشید کنار صرفا جلو استریکلند یا جلو هر کسی دیگه، اگه فایت میکرد شاید خبیبم برای من انتخابم خبیب بود. ولی میگم یه خورده سطح اون فایترهای ترور ویتمن انقدر بالاست که من انتخابم فهم کنم ترور ویتمن میمونم رو انتخاب.
ولی لوک راکولد و حبیب چه جوری با هم دوستن؟ یکی از سوال بزرگ زندگی من. بگو یکیشون مدل مثلا رالف لارنه، بعد یکیشون مثلا حبیب نورماگومدوف مثلا شیخه مثلا، یارو چه جوری شما دو تا با هم دیگه رابطه شخصی دارین؟ من اینو درک نمی کنم.
من فهم کنم چیزیه که یعنی حبیب چیزیه که لوک راکولد احتیاج داره. زندگیشم یه آدم خاور یعنی ایطوری روز که مثلا
از شلاغ دست شهیره مثلا
یه بودو نونبروری بخور بودو مثلا، یه منتالیتی این شکلی داره، فقط کار کن غذا بخور بخواب کار کن. و مثلا لوک راکهولد بر منم همین خیلی جذابه. لوک مثلا یه جوریه که مدل ساعت هم شده بود، مثلا یه فاز دیگه ای داره، مدل ساعت.
آره چی میگن به نگاه برادرانه بچه خوشگله واقعا لوک راکهولد.
آره به نسبت فایتر آره واقعا بزی... با اینکه ناکاوت هم شده، یعنی از ایناست که صورتش هر چقدر مش بخوره بهش میاد. برندش بیشتر هم اینجوری بود.
آره
اصلا میدیدیش میتونستی حس کنی مهندسه، میدونی از چیزی معلوم نه. ولی وندرلی سیلوا رو تو
آره اون کنسله، اون قاتل فقط میتونه باشه،
شبیه استریت فایت یارو خودش.
خب بریم سراغ کاتگوری بعدی. کاتگوری بعدی بهترین کامنتیتور یا بهترین پلی بای پلی کامنت کالر کامنتیتور حال حاضر یو اف سیه، بهترین تحلیلگر. 4 تا گزینه داریم که هر 4 تاشون از موج جدید کامنتیتورهای یو اف سی میان بیرون. یو اف سی بعد از اینکه یه بازه زمانی روی آدمایی مثل جیمی اسمیت تمرکز کرد و سرمایه گذاری کرد، آدمایی که کارشون کامنتیت کردن و تحلیل کردن بود تا بیان و کامنتیتوراش بشن، یه تغییر مسیری داد و تصمیم گرفت فایترهایی که برند قوی داشتن، ذهن خوبی دارن، استعداد دارن و میتونن حرف بزنن رو بعد از بازنشستگی به سمت تحلیلگر شدن واسه یو اف سی تبدیل بکنه. و این تغییر مسیر باعث شد که در حال حاضر 4 تا از بهترین فایترهایی که تغییر جایگاه دادن و به کامنتیتور تبدیل شدن رو داشته باشیم و امسال به نظر من بحث بین این 4 نفره: پال فلدر، دامینیک کروز، مایکل بیسپینگ و دن هاردی. 4 نفر که رد پای خودشون رو موقعی که فایتر بودن توی رده وزنشون گذاشتن. دامینیک کروز و مایکل بیسپینگ دوتا از جذابترین فایترهایی بودن که تو بنتام وید و میدل وید مبارزه میکردن و هر دوشون قهرمان شدن. و پال فلدر و دن هاردی هم دوتا از اسطوره های لایت وید و ولتر ویدن. من به شخصه استایل کامنتیت کردن دن هاردی رو به همه آدمای دیگه‌ای که توی این لیست هستن ترجیح میدم. توضیح خاصی نمیخوام در مورد هر کدوم بدن. پال فلدر و مایکل بیسپینگ.
ببین کامنتیت یعنی گزارش منظورته یا آنالیز؟
نه گزارشگر منظورمه.
اوکی.
یعنی نکن به موقعی که تو یه رویدادو داری میبینی ترجیح میدی کدوم یکی از این آدما اون جایگاه رو اشغال بکنن. میدونی چی میگم؟ چون هر چهارشون یه جایگاه اشغال میکنن دیگه. این پال فلدر، دامینیک کروز و مایکل بیسپینگ و دن هاردی همشون کنار یه دونه پلی بای پلی کامنتیتور قرار میگیرن، مثل مثلا جاننی.
یعنی مثلا جوروگن و جاننی که ما حساب نمیکنیم.
نه جوروگن هم جای ایناست. جوروگن هم جای ایناست.
مثلا من خودم میخواستم میگم اگه بس گزارشگر باشه مثلا من انتخابم جاننی که الان جاننی
پلی بای پلی. آره نکن ما دو تا چیز میکنیم تو همه ورزش، دو تا چیز میکنیم: کالر کامنتیتور با پلی بای پلی کامنتیتور. پلی بای پلی کامنتیتور اون کسیه که میگه چه اتفاقی داره میفته، یعنی میگه که این آدم الان مبارزه به خاک رفت، الان تو گاردشه، یعنی داره صرفاً اون تصویری که میبینه رو به کلام تبدیل میکنه. کالر کامنتیتور کسیه که داره رنگامیزی میکنه اون تصویری که داره اون پلی بای پلی کامنتیتور رو میکشه رو. میشه میگم اون کسی که ریاکشن عجیب غریب نشون میده، اون کسی که مثلا یه اینسایتی به قضیه ارائه میده که مثلا امکان داره بعد این کار این کارو بکنه. میشه میگم
آره.
ما داریم در مورد کالر کامنتیتور ها صحبت میکنیم.
دقیقا فرقی که جان انیک با جوروگن
دقیقا اصلا از اول داستان جوروگن کالر کامنتیتور داستان بود، واسه اینکه یه شخصیت جذابی داشت، خودش کمدین بود و این داستانم. جوروگن میتونستم توی این لیست قرار بدم، ولی نظر من و
کمکار بود.
آره و نظر من و عمده کسی که ام ای دنبال میکنن اینه که اولا خیلی کم کار شده، بعد کسی که داره پادکست دو ساعته‌ای که ضبط میکنه چند ده میلیون دلار پول واسش میگیره، به تب صرفه ای هم نداره واسش این کار کنه.
آره
من داره دلی
این
کار میکنه.
هم بود یعنی این دو سال کرونا کلا کم کار شد
و جد از اون افت شدیدی هم داشته به نظر من. یعنی ظهور یه آدمای مثل دن هاردی، بیسپین، کروز، فلدر اون افت روگن رو بولتر کرده. جوروگن به واسطه موفقیت اقتصادی که از کریرهای دیگش داشته، به تب توجهش به این سمت، به سمت MMA کمتر شده و به اندازه‌ای که قدیم این سایت‌های جذابی داشت و به اندازه‌ای که مسیر همه فایترهای کوچیک و بزرگ رو دنبال می‌کرد و ایده داشت در مورد اتفاقایی که داره در موردشون می‌افته، الان دیگه اونجوری نیست. واسه همین من 4 تا نفری که به نظرم بولد بودن فلدر، کروز، بیسپینگ و هاردی بودن. فلدر یه مقدار داره اون یه تیکه بین گوفی بودن، یه تیکه بین کسکلک بازی در آوردن داریم با مثلا خیلی تکنیکال بودن، یه طیف اینطوری داریم. خب فلدر مثلا وسط به سمت تکنیکال، مثلا اگه 0 رو کسکلک بگیریم 10 رو تکنیکال بگیریم، فلدر مثلا 6ه، دامینیک کروز 9ه یعنی خیلی تکنیکاله، بیسپینگ 4ه، 3 مثلا خیلی کسکلک کمتر تکنیکاله، دن هاردی به نظر من اون وسط وسطه، یعنی میدونه که بره سراغ اتفاقای غیر تکنیکالی که داره میفته صحبت بکنه، کی بشینه دقیقا تکنیکالی بشکونه. بعد نکته هم که هست اینه که دن هاردی به واسطه اون کانال فول رپتایلی که داره و ویدیوهای زیادی که اونجا تولید میکنه، من با ادبیاتش خیلی بیشتر آشنام. یه وقتی توی گزارشگری یا تحلیل کردن یه اتفاقی داره حرف میزنه، اصطلاحایی که به کار میبره، مسیری که مغزش پیش میگیره، منطقی که داره، واسه من خیلی آشناتره و کلا به نظر من آدم جذابتریه. موقعی که منم یه رویدادو میبینم، موقعی که دن هاردی کامنتیت میکنه، من بیشتر انگیج میشم به این که داره چه اتفاقی میفته، حتی مبارزه‌ای که اونقدر جذاب نیست. خیلی را تمیزتر اون نقطه های درخشان یه مبارزه رو واسط بولد میکنه و میکشه روی کار. و با اینکه دن هاردی به خاطر یه سری مسئله بی ربط به کیفیت عمل کردش از UFC اخراج شد، ولی چون اتفاق وسط سال افتاد، من همچنان دن هاردی رو در نظر گرفتم و به نظر من دن هاردی بهترین بین این 4 نفره. تو نظر چیه؟
این بین اینا پاول فلدر و مایکل بیسپینگ رو من بیشتر دوست دارم. با اینکه خیلی به بیسپینگ هم انتقاد دارم و انتقاد کردم که زیاد جوک میگه، زیاد خاطرات شخصی میگه، از فایت یه ذره تمرکزش از دست میده، ولی یه خورده اینو دلی میگم بین اینا، این گزینه ها، دامینیک کروز که اصلا دن هاردی و منم خیلی خوشحال میکنم، به نظرم یکی از بهترین، یعنی اگه صرفا میخوایم راجع به آنالیز کردن و تحلیل کردن حرف بزنیم، اتفاقا دامینیک کروز و دن هاردی دوتا از خیلی خیلی بهتر از بیسپینگ و فلدرم. ولی چون خوره بحث گزارشم هست، بین فلدر و بیسپینگ ببین خودمو میخوام نقص کنم. درسته که یه سری نقدای جدی به بیسپینگ دارم، ولی در نهایت همون شوخیا برای من، نه حالا اون شوخیایی که میره تو مخم، کلیت شوخ بودن بیسپینگ یه ذره جذابیت کارو برای من بیشتر میکنه تا فلدر. به نظرم یه خورده اندازه دامینیک کروز خشک نیست، ولی اون یه خورده یه ذره بیشتر خشک. خیلی هم تحلیلای درست زیاد ارائه میده، ولی تحلیلی که یعنی چیزی که تا حالا بهش فکر نکردی نمیگه به اون شکل.
دیدگاه جدید نمیده.
آره بیسپینگ در مقابلش یه دفعه یه چیزی میگه که من خودم خیلی شده وسط مورد یهو یه نکته ریزی میگه که من میگم اه طالب این فکر نکردم. دی سی هم همین جوریه. آره. دی سی هم عموما گزارشای خوبی نمیکنه ولی گاهی یه چیزای خیلی خوبی میگه.
دی سی رو به نظر من میذاشتم،
من اگه بودم جای دامینیک کروز دی سی رو میذاشتم. فکر میکنم دامینیک کروز
دامینیک کروز قابل توجیه تر از دی سی. دی سی بامزه است، خوش میگذره گوشتنمش، ولی بعضی موقع آره. شده یه مبارزه 15 دقیقه‌ای مثلا 30 ثانیه در مورد مبارزه صحبت کرده، یارو داره آره. پادکست میکنه. میچی میگم، یعنی مرز بین پادکستینگ و کامنتیتینگ واسهش مشخص نیست انگار.
آره ولی میگم اگه صرفا تحلیلگر بود اصلا کاری به گزارش نداشت، میگفتم دن هاردی. لوک توماس هم اون موقع مطرح میشد. آره، ولی آره. اگرم فقط میگفتیم گزارشگر، میگم جان انیک اول. آره. بعد شاید حتی با این وضعیتی هم که حرف زدیم جوروگن هم حتی دیگه که از انتخابامه. اما خب الان توی این لیست من همین
بیسپینگ،
مایکل بیسپینگ رو ترجیح میدم.
خب بریم سراغ کتگوری بعدی. یه کتگوری که اونقدر راجعش احتمالاً حرف نمیزنیم و فقط در مورد هر چهار تا میگیم نظرمون رو میگیم رد میشیم ازش، و اون بهترین داور ساله. توی داورا با گذر زمان ما چجوری بگم صعود و نزول خیلی زیادی رو داشتیم. یه سری داور مثل هرب دین رو داشتیم که توی مثلا 2015 تا 2020 به نظر من با فاصله نسبتا قابل توجه جزو بهترین داورای دنیا بود، ولی توی دو سه سال اخیر افت قابل توجهی داشته، تا جایی که من امسال حتی جزو لیست بهترین داورا در نظر نگرفتمش.
موافقم.
و توی این چهار نفری که الان در نظر میگیریم، مارک گادارد، جیسون هرزاگ، مارک اسمیت و کیس پیترسون، من می‌خواستم یه اشاره‌ای به میزان فعالیتشون هم داشته باشیم. واسه اینکه مثلا یه نفر مثل مارک اسمیت که 90 تا فایت رو توی یو اف سی فقط داوری کرده توی سال 2021، به تبع اشتباه‌های بیشتری از مارک گادارد که 50 تا فایت تقریبا نصفش داشته خواهد داشت. و یه داور خوب همیشه میگن داوریه که تو اسمش رو ندونی، داوریه که تو اصلا توجهت بهش جلب نشه، و به همین دلیل مارک گادارد امکانش فرصت اشتباه کردن کمتری داشته نسبت به یه نفر مثل مارک اسمیت. ولی توی این آدم ها کیس پیترسون آدمیه که 53 تا فایت توی UFC داشته امسال، داوری کرده امسال، و من به نظرم داور خیلی خوبیه، با اینکه اون حرفایی که دامینیک کروز راجع بهش زد تاثیر خیلی زیادی رو برندش گذاشت، ولی در نهایت ما اشتباه خیلی کمی ازش میبینیم و همین که اسمش رو کمتر شنیدیم نشونه خوبیه. مارک اسمیت یا داوریه که جزو دوتا داور فعال امسال UFC بود، UFC بهش اعتماد خیلی زیادی داره، به نظر میاد برنچ UFC واسش اهمیت خیلی زیادی قائله، و خیلی تلاش دارن که مارک اسمیت رو یه جورایی جایگزین هرب دین بکنن به عنوان دیده شده ترین و معروف ترین داور MMA. و این تو مصاحبه هایی که توی سال گذشته با جو روگن داشته، فقط دو تا پادکست با جو روگن ضبط کرد تو سال گذشته، میتونی بازتابش رو ببینیم. و جور از اون داستان جذابی که داره، یارو چیز بوده، خلبان جت جنگی بوده که بعدش اومده داور MMA شده، و تیه بازه 5 ساله هم همزمان هم خلبان جت جنگی بود هم داور MMA بود. داستانی که داره، بکستوری که دارم، باعث شده برندش جذابتر باشه. نفر بعدی مارک گادارد، یه نفر که ما معمولا توی مارکت MMA توی انگلستان و اون شبه جزیره سر و صداشو میشنویم، شبه جزیره است جزیره است تو اون جزیره سر و صداشو میشنویم، و کسی که از اونجا رشد کرد و الان به یکی از شناخته شده ترین آدمای کل داورای کل MMA تبدیل شده. مسیری که توی تولید محتوا پیش گرفته، همکاریایی که با MMA On Point و برند دن هاردی داشته، پادکستی که با دن هاردی داره، به نظر من اونقدر کمکی به داوریش نکرده، ولی به شناخته تر شدن و معروف تر شدنش کمک کرده. ولی یه سری هم ریاکشنای غیر قابل توجیه داره، بعضی موقع یه سری ریاکشنای احساسی نشون میده، بعضی موقع توی سوشال مدیا میبینیم که توی با یه سری فایترها بیفای عجیب غریب به وجود میاره، ولی بازم داوری که اشتباه خیلی کمی داشته، ولی به نظر من در حال حاضر بهترین داور کل دنیا جیسون هرزاگه. یه نفری که ما تو UFC توی دو سه سال اخیر به طور خاص خیلی زیاد دیدیمش، کسی که هیچ وقت هیچ حاشیه‌ای نداره، اصلا پروفایلش توی سوشال مدیاهای دیگر رو حتی من نمیدونم، توی هیچ حاشیه‌ای معمولا اسمش برده نمیشه، مبارزه‌هایی که داره معمولا به دو سه حالت ممکن به اتمام میرسن و همون طبق اون قانونی که من هر کسی که کمتر حاشیه داشته باشه، کمتر سر و صدا بکنه و کمتر اشتباهی بکنه که توی رسانه ها بازتاب داده بشه، به نظر من مربی داور بهتریه. من جیسون هرزاگ رو امسال بهترین داور میشناسم. نظر تو در موردش چیه؟ در مورد این آدم ها چیه؟
اول یه چیزی راجع به کیت پیترسون بگم. این که این بند خدا یا بدبیاری آورد این که دامینیک کروز سوژش کرد،
یعنی از اون و بعد آدمی که بخوای دشمنت باشه اینجوری میگم.
آره بعد اصلا آخه اون قدم که دامینیک کروز بچه بازی در اول آره. استافیج مهمی نبود، یعنی خیلی استافیج بدی هم نبود،
اصلا اوکی بود
از داره. ولی خب مثلا برگشت گفت این بوی سیگار و الکل میداد و مثلا میدونی یه سری چیزا گفت یه خورده، چون اینم از اون داوره ساکت و بی‌حاشیه است و اینا، یه ذره این باعث شد که انگار الان مثلا یه فایت ادسانیا رو مثلا فکر کن هرزاگ با این همه بی‌حاشیگی داره مثلا
داوری
میکنه، یه دفعه یه اتفاقی میفته، آدسانیا مثلا استوب میکنه، آدسانیا خوشش نمیاد میبازه، بعد آدسانیا شروع کنه میدونی تو پرس کنفرانس اسم اینو، و یه جوری یه داوری که ما هیچ موقع به چشممون نمیومده خیلی بد به ما انگار شناسون نمیشه با اسم و فلان و همه چی. یه خورده این اتفاق برای کیت پیترسون افتاد و از این نظر من یه ذره دلم براش میسوزه. مونتا خب
آجی میم شد یارو، میم بدترین چیز این بود.
آره آره این واقعا بد. الان مثلا چند تا اکانت توییتر هست اسمشون همین کی تویترسونه مثلا میم میذاره
آجی یه اکانت کیس پیترسون هست هر پستی دامینی کروز میذاره میاد اصلا یه پاراگراف چرتوارد نمیسه
یه چیزای این شکلی خوره وجود اومد. من میگم خود دلم براش میسوزه اونقدر مثلا هربدین خیلی اشتباهات بدتری کرد.
دقیقاً آره
اونو کسی سوژه نمیکنه. بعد از حالا باز ولی با وجود این مسئله پیترسون به نظرم از سه تا کاندیدای دیگه یه خورده رد پوینتره. به نظرم مارک گادارد خیلی سال خوبی داشت.
دقیقاً.
فوق‌العاده بود، یکی از بهترین سالاشو داشت احتمالاً تو کریر خودش هم اگه حساب کنی. ولی منم مثل تو انتخابم جیسون هرزاگ. فکر میکنم این که تو اصلا ناپدیده، اصلا نمیفهمی داور این مبارزه که جیسون هرزاگی، باید دقت کنی داور کیه، نگاش کنی ببینی کیه، چون اصلا اون وسط نمیاد، جاگیریاش فوق‌العاده است، استاپیج ببین همه داورا بالاخره تو طول کارشون یه سری تصمیمای دستبرانگیز خواهند گرفت و MMA اصلا مثلا تو داشت فکر کن میره اصلا یه موقعی تو دست داوره نیست، یعنی تقصیر داوره هم نیست، مثلا ناکات خوره مازمیداد به نسکرین که اتفاقا همین جیسون هرزاگ هم داور بود و نگاه کن تو یارو رفت یه ثانیه ای ناکات کرد، این تو برسه به 6 تا مش دیگه، 2 تا مش دیگه اون زد، حالا 6 تا همینجوری گفت.
آره بعد دو تا مش هم یعنی هر داور دیگه بود 5 تا می‌خورد.
آره سری رسید فلان، ولی باز می منظورم از این مثاله نمیخوام بگم حالا اونجا هرزاگ اشتباه کرده یا هر چیا، میخوام بگم هر کاری هم کنی نمیتونی داور فوق العاده مثل فوتباله، یه سری ورزشا شاید حتی همه ورزشا
داور شوبه دو سرنجسه.
آره دیگه انسانی و داری داوری مسلما اشتباه خواهی کرد، مسلما یه ثانیه دیر میریزمت بینی، ولی به نسبت تمام این داورا واقعا درصد خطاش کمتر از همه بوده. در کنار مارک گادارد فکر میکنم این دوتا سال فوق العاده ای داشتن و اسمیت هم همینطور، اونم خیلی خفن بود، ولی خب جیسون هرزاگ من خودم بیشتر دوستش دارم.
حاجی داورای فوتبال چجوری پول در میارن؟ یعنی خوب پول در میارن؟
نمیدونم.
نمیدونی؟
از اینجوری تو ایران نه، تو ایران میدونم افتضاحه. مثلا
تو ایران
بازی
افتضاحه.
چند سال پیش شد یکیشون میگفت بازی 700 تومانی چی توی مایا لیگ
بدتر.
آره میگفت ما فقط عاشق این کاریم میایم. اکثرا هم جاهای دیگه شاغلن. یکی دو تاشون که دکتر مکترن، چند تاشون مغازه دارن، یعنی اینجوریه تو ایران اینجوریه، ولی خب تو جهان طبیعتاً حقوق خوب میگیرن.
اگه فرض کن اگه داور فوتبال مثلا تو لیگ برتر ایران داره انقدر پول میگیره، تو با 10 میلیون تو هم میتونی بخریش. اصلا نکته این که داورا میگن باید حقوق زیاد بدن اینه که رشوه گرفتن